بسم الله الرحمن الرحیم. کرسی ترویجی نقد روی انگاری وحی 6/2/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به بهی نستعین و هو خیر و ناصر المؤمنین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. علی آل طیبین طاهرین المعصومین سیما الحجه بقیة الله فی الارضین. عرض سلام و ادب داریم خدمت اساتید معظم و حضار گرامی که زحمت کشیدن و در این جلسه حضور یافتن. انشاءالله که جلسه خوبی داشته باشیم و بتونیم که بهره مضاعف ببریم. همونطور که مستحضری در ادیان ابراهیمی وحی اهمیت ویژه‌ای داره. محور آموزه‌های ادیان ابراهیمی در قالب وحی و عرضم به حضور شما که کتب آسمانی به متدینان اون دین عرضه شده. خب در دین اسلام به دلیل اینکه این دین مدعی خاتمیت هست و جامعیت و جاودانگی، وحی که در دین اسلام مورد توجه اهمیت بیشتری می‌یابد. این وحی باید به گونه‌ای باشه که اون خاتمیت، اون جامعیت و اون جاودانگی رو بتونه تأمین کنه. طبیعتاً خطا ناپذیری وحی در نگاه متدینان و مفسران و متفکران اون دین باید جوری عرضم به حضور شما که تأمین بشه تا اون خاتمیت، اون جامعیت و اون جاودانگی آسیب نبینیم. خب در نگاه سنتی و کلاسی که ما این خطا ناپذیری یه چیز پذیرفته شده، مقبول و عرضم به حضور شما که مفروضی بوده. منتها در دهه های اخیر با توجه به مباحث جدیدی که به اصطلاح در فضای الهیات مسیحی غرب مطرح شده، هرمنوتیک مطرح شده، در مباحث جدیدی که به اصطلاح مطرح شده توی زمینه‌های مختلف، تبیین‌های جدیدی از وحی ارائه شده. خب ما در میان متفکران عرب نصر محمد ابوزید رو داریم و در میان متفکران ایرانی آقای عبدالکریم سروش تبیین‌های رو ارائه دادن. خب ایشون ابتدا اون دیدگاه فتو بست تئوریکی شریعت رو مطرح کردن که عمده حرفشون در مورد معرفت دینی بوده، یعنی نظر داشتن به تاریخیت و بشری بودن معرفت دینی. منتها دو دیدگاه بعدی خودشون تصریح میکنن که ما دیگه حرفمون روی خود در مورد معرفت دینی نیست. ما میخوایم بریم سراغ خود دین. خود دین و خود وحی دیگه دچار به سلام تاریخیت میشه. این بحث تجربه نبوی که ایشون مطرح میکنه یکی از تبیین هایی بوده که به سلام اون خطا ناپذیری وحی رو زیر سوال میبره و چالش میکشه. منتها در سالهای اخیر آقای سروش پا رو فراتر میگذاره و مدعی میشه که وحی رویای پیامبر بوده و این رویا عرضم به حضور شما که باید تعبیر بشه، نیازی به تفسیر نداره و به اصطلاح نظریه‌ای که انشاءالله ما از جناب دکتر سالیده استفاده میکنیم خلاصه ای از نظریه رو ارائه میدن و نقل میکنن. اون چیزی که اینجا مهمه و قراره تو این جلسه بررسی بشه همینه. آقای دکتر سالیدی در ضمن این که ازشون تقاضا میکنیم اجمالی از نظریه آی سروش رو مطرح بفرمایند، نقدهایی رو که مد نظرشون هست رو ارائه بکنند تا انشاءالله بعدش از محضر ناخدین محترم هم استفاده بکنند. انشاءالله به استقبال بیانات آی دکتر ساجدی میریم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی
محمد و آل محمد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان اساتید و دانشکدگان حاضر در جلسه و اینکه وقتتون رو صرف این کار میکنید. من به پیش پیش عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم از جناب دکتر قنبری درست اجتماعی میکنم از اساتید دانشگاه ادیان و از اساتید ناقد آقای دکتر شاکر که از دوستان قدیمی ما هستند، جناب دکتر جعفری که از اعضای هیئت علمی همین مؤسسه مدیر گروه کلام و فلسفه دین هستند. تشکر میکنم. امیدواریم که از محضر دوستان استفاده کنیم. ما بیشتر مایل هستیم که از اساتید بزرگوار برای اصلاح نکات استفاده کنیم. برای فرصت زیادی نیست این بحث مقاله‌ای که بحثی که اینجا مطرح میشه قبلا در مجله معرفت کلامی منتشر شده، مجله معرفت کلامی شماره 14 مقالی از تطریقان رویانگاری و نقدی برای آقای دکتر سروش. این مطالب در اونجا مرکز هست و تفصیلش هم در کتابی در حال نشر آقایی که مایل هستن یا خانمی که مایل هم بخوان استفاده میخوان دقیق تر مطالب رو دنبال کنن میتونن به این مقاله مراجعه کنن. دکتر سروش در این مقاله ما البته بحثی رو میتونیم نگاه های مختلفی بهش داشته باشیم. گاهی نگاه همون نگاه هستی شناسی، هستی شناختی، گاهی نگاه معرفت شناختی، گاهی نگاه معرفت شناختی. در واقع دکتر سروش با یک نگاه هستی شناسانه وارد تحلیل ماهیت وحی شدن و این رو مقدمه ای قرار دادن برای اینکه به عرصه معرفت شناسی و معرفت شناسی وحی منتقل بشن و زبان وحی رو از این طریق استخراج کنن. البته این یه مقدمه. مقدمه دوم این که این بحث سابقه هم داره، یعنی در حقیقت از آمد ابوزید قبل از ایشون بحث رؤیا بودن وحی رو مطرح کرده و از این جهت میتونم بگم اصل طرح رؤیا بودن و نظریه تازه ای نیست، قبلا طرح شده و ایشون همون مطالب رو تقریبا بیان و تکمیل کردن و شواهدی براش آوردن. نکته سوم این که خود آقای دکتر سروش مراحل مختلفی رو در بحث در باب وحی داشتن از گذشته تا کنون و دست کم دیدگاهی که در باب تجربه دینی مطرح کردن نزدیکترین دیدگاه بود که مقدمه منتقل شدن به این دیدگاه هست. در اونجا وحی رو تجربه دینی پیامبر می‌دانن که البته ما هم با تجربه دینی بودنش چندان مشکلی نداریم، در جای خودش هم بحث کردیم، مقاله‌ای هم در این باب بنده قبلا منتشر کردم تحت همین در مجله معرفت کلامی منتشر شده، در معرفت فلسفی هم در معرفت فلسفی منتشر شده، در باب رابطه وحی و تجربه دینی تفصیل باز بیشترش در قبسات آمده، در مجله قبسات اون که آشکارتر رابطه وحی و تجربه دینی رو مطرح کردیم در قبسات شماره 47 هست، 48 در مجله قبسات شماره 48 در باب قرآن کلام الهی یا بشری، در اونجا نقد دیدگاه تجربه دینی رو مطرح کردیم و نکاتی که در اونجا بودیم هم اون مقدارش قابل پذیرش مطرح کردیم و اون مقداری هم که قابل پذیرش نیست نقد شده. ولی در اینجا یک گام از اونجا بالاتر میرن و میگن که در واقع سه تا مدعا رو در اینجا مطرح میکنن. یک مدعاشون این است که وحی قرآنی مشاهدات پیامبر است، اونم مخاطبه خدای متعال با وی مشاهده کرده است و ثانیاً این مشاهدات هم در خواب اتفاق افتاده است و ثالثاً این خواب نیازمند به تعبیر است نه تفسیر، باید بیاییم تعبیرش کنیم مثل بقیه خوابایی که انسان میبینه باید تعبیر بشه، این هم باید تعبیر بشه و بذار زبانش زبان رؤیا هست، زبان خواب هست، زبان رمزه، باید با تعبیر ما این رمز گشایی کنیم. این یک قدم بالاتر از بحث قبلیشونه، اگرچه اصل رؤیا به گونه ای با تجربه دینی ارتباط داره ولی منحصر کردن تجربه دینی به رؤیا و حذف سایر وسیمه های اون، این گامیه که در مرحله آخر ایشون برداشتن. مطالبی که بیان کردن معمولا طبق حال روشهایی که آقای سروش دارن، و من اینجا خیلی فرصت بیان تفصیلی رو نداریم ولی به اجمال هم اشاره میکنم محدود، بعضی از اینها ممکن نیاز به تبیین و توضیح بیشتری داشته باشه، از به خاطر که در این فرصت محدود بتونیم مروری داشته باشیم من سریع‌تر عرض میکنم خدمت شما. بله بحث نمیدید من فساد شیش بس خب برای ایشون برای طبق روال بحث‌های قبلیشون معمولا شواهدی رو مطرح میکنن، چندان به بیان ادله غالبا نمیپردازن، تبیین ارائه میدن و شواهدی میارن و به نتیجه که میخوان منتهی میشن. حالا این سه تا مدعا رو ما یکی یکی میخوایم بررسی کنیم. پس ایشون سه تا مدعا دارن، وحی مشاهده است نه مخاطبه میان خدا و پیامبر، این مشاهده هم حتما در خواب بوده و چون چنین هست حتما باید تعبیر کرد قرآن. برای مدعای اولشون سه از جمله مواردی که ایشون شاهد میارن، سه شاهد قرآنیش آیات پایانی سوره مائده هست، آیات پایانی سوره زمر هست، آیات ابتدایی سوره بابل. در قسمت اول در آیات پایانی سوره مائده داریم که وَإِنْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء الاخر. ایشون با تکیه بر این آیات پایانی سوره مائده ماجرای حواریون و حضرت عیسی رو توصیف میکنه و میگه این توصیف داره میگه از اوحیتو الى الحواریون، یعنی داره توصیف میکنه وحی شدن به حواریون رو، میگه داره پیامبر داره مشاهده میکنه، داره مشاهده میکنه چی رو مشاهده میکنه؟ وحی شدن به حواریون رو داره توصیف میکنه. چون من زمانی که عرض کنم که حالا اگر آیاتشون بخوان آمین و تفصیلی تر ببینن، این آیات پایانی سوره مائده است، دعای تا الحواریون خان نبی و رسولی ادغال الحواریون یا عیسی بن مریم هم یستطیع و رب بکه ان ینزل علینا مائده من السما قالوا اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. خب ایشون یک تیکه ای از حکایت حضرت عیسی علیه السلام و سلام نبی نوایم علیه السلام و حواریون رو نقل میکنه و ظاهر آیه نشون میده که توصیف و شرح وقایع از نوع مکالمه خدا با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، ولذا محتوای توصیفی که آیات فوق داره به نظر ایشون این محتوا گویای این هستش که مکالمه ای در کار نیست. بنابراین توصیف در آیات فوق شاهدی است برای اینکه ادعای ایشون رو بیان بکنه، ادعای ایشون رو اثبات بکنه. آیا این آیات میتونه ادغال الحواریون، میتونه حواریون، میتونه ثابت کننده ادعای ایشون باشه یا نباشه؟ این یکی از شواهد ایشون این آیات. در رابطه با این مطلب باید عرض بکنیم که ایشون آیه ازغال الحواریون رو اینگونه ترجمه کرده، روزی حواریون به عیسی بن مریم گفتن، این ترجمه ایشون اینه، این عبارت ایشون ترجمه کرده روزی حواریون به عیسی بن مریم گفتن، در حالی که ترجمه صحیحش اینه که هنگامی که حواریون گفتن، ازغال یعنی هنگامی که، اما ایشون ترجمه کرده روزی حواریون گفتن. تفاوتش چیه این دو تا؟ تفاوتش هم نیستش که بنابرای ترجمه که ایشون کرده این جمله تمام میشه، تام به این جمله بگه روزی حواریون به عیسی بن مریم اینگونه گفتن میشه جمله تام، اما بنابرای این که بگیم اذا ادوال الحواریون بگیم هنگامی که، این جمله میشه ناقص دیگه، ظرف میشه متعلق نیاز داره، یعنی هنگامی که حواریون گفتن فلان ها چی شد، این هنگامی که، این هنگامی که اضافه معلق در حواست، پس باید یه چیزی متعلق تعلق بگیره. ولذا در بر همین اساس در این صورت بگیم که قال حواریون میشه ظرف، و همین اساس مفسرین برای اینکه متعلقش چی هست اقوالی رو بیان کردن که سه تا قول هست در موردش. یک قول هستش که به اوحیتوی در آیه قبل تعلق گرفته، آیه قبل داریم آیه قبل به اوحیتو، این ایشون تکش روی ادغال الحواریون از اینجا شروع میشه، مطلب ایشون از ازغال الحواریون شروع میشه. اینجا رو ترجمه میکنم این که هنگامی که حواریون گفتن، مفسرین گفتن این از به معنی هنگامی که هست، بعد از این جمله جمله ظرف متعلق میخواد، سه تا قول در موردش هست. اینکه اینکه گفتن به اوحیتوی آیه قبل تعلق داره، یعنی از اوحیتوی الحواریون وقتی که من وحی کردم به حواریون، هنگامی که حواریون این گونه گفتن، در نتیجه اگر ما بخوایم این ترجمه رو این گونه بیان بکنیم، سه تا به سه شکل میشه بیان کرد، طبقه یعنی به یاد بیاور هنگامی که الهام کردم به حواریون که به من و پیامبرم ایمان بیارید، این الهام زمانی بود که حواریون گفتن، تعلق میگیری به اون ادعاهایت. احتمال دومی که مطرح کردن در مفسرین اینه که گفتن ظرف در این آیه بدل تفسیری ظرف در آیه قبله. در آیه قبل ما ظرف هم، یعنی خدای مطال بعضی که میگه هنگامی که بیان کردن میخواد اون رو توضیح بده، توضیح تفسیریش رو به این نحو بیان میکنه، بدل تفسیری اون ظرف در آیه قبل. و احتمال سومی هم که مطرح شده در این احتمال، طبق احتمال دوم اینجوری میشه، هنگامی که الهام کردم به یاد بیار، هنگامی که الهام کردم به حواریون که به من رفتم به ایمان بیارید، همان زمانی که حواریون گفتن. و طبق احتمال هم گفتن که تعلق میگیره به یه اذکر قبلش، یک اذکر رو قبلش در نظر گرفتن، گفتن به این اذکر تعلق میگیره، یعنی وذکر اذ قال الحواریون. به هر حال این یک نقطه است که دست کم چون ظرف هست ما باید برای این یکی از مواردی که ایشون بهش استناد کردن. نمونه دومشون آیات پایانی سوره زمر هست که میفرماد ذلک از بخی الهی که ولی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولن تکونن من الخاسرین ولله فاعبد و کن من الشاکرین. اینجا اون چه که بیان میکنه آیات 68 رو تا 75 سوره زمر رو هم باز مصداق توصیفات شخصی خودش میدونه. از اینجا بنفخ فی الصور اینجا شروع میشه، بنفخ فی الصور فاستیقظ من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. میگه که این آیات و نفخ فی الصور آخر این مشاهده پیامبر دیگه، داره پیامبر میبینه، میگه مشاهده کرده در خواب دیگه اتفاق افتاده رو تماشا میکنه، نفخ دمیده شد در صور آخر. پس این هم مشاهده پیامبره. آیا این آیات 68 و 75 رو میتونیم باز دلیل بگیریم برای اینکه اینها مشاهدات پیامبر هستن یا نه؟ در مورد این هم که ایشون تبیین کرده، ایشون میخواد ادعا بکنه که ماضی بودن اینها دلیل نیست برای اینکه چون گفته نفخ فی الصور ماضی در به نحو ماده بیان میکنه، در نفخ شد در صور، این دلالت میکنه برای اینکه پس مشاهداتی است برای حضرت اتفاق افتاده. این هم عبارت دکتر سروشه که در اینجا آوردیم که مفصلاً با غفلت از نقش روایت گران پیامبر و فرض متکلم اهل دین خدا در قرآن، این آیات را به صیغه مستقبل و به مصافحه خبر درباره آینده تفسیر کردن. خب آیا این قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست؟ در اینجا اگر ما بخواهیم دقت کنیم باید آیات دو سه آیه قبلش رو ما بهش توجه بکنیم. وقتی ما به دو آیه قبل توجه میکنیم میبینیم که سیاق آیه نشون میده که فقط کافیه که شما به جایی که از آیه 68 شروع کنید از آیه 65 نگاه بکنید، سیاق آیه رو ببینید، ببینید که چه کسی مشاهده کرده. ولقد اوحی الیک و الالذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بلالله فاعبد و کن من الشاکرین. اینا داره خدا داره بیان میکنه دیگه، میگه به تو وحی شده به کسانی که قبل از تو بودن الی آخر ولله فهم بود به گونه شکل و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبله تو یوم القیامه و السماوات مبنیاتن بیامینه سبحان و تعالی عما یشرکون. همون بیان ادامه پیدا میکنه، میگه و نفخ فی الصور. خب این سیاق آیه در حالی که قرینه ای وجود نداره به اینکه مشاهد تفاوت پیدا کرده باشه، طبق مصاحبه قبل این هم ادامه بیان خداونده، این خداوند داره توصیف میکنه، این هم نمیتونه شاهدی باشه برای اینکه پیامبر درسته که آیه آیه توصیفه، اما توصیفگرش که پیامبر یا خدا نگاه کرد، وقتی وارد قبرش نگاه میکنیم میبینیم که این آیات توصیفگرش خداونده. علاوه اینکه در روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که گذشته از اینکه حالا در مورد اون کل قرآن دلالت میکنه برای اینکه این حق کلام خداونده، در خصوص این آیه اشاره داره به همین جا و اشاره داره به اینکه خداوند داره این مسئله رو بیان میکنه و اینجا کلام خدا و توصیف خداوند در مورد قیامت بیان میکنه. این هم آیه دوم که هم خلاف ظاهر قرآن هست و هم خلاف روایت امام علیه السلام. دلیل سومشون آیات سوره واقعه هستن. سوره واقعه و یدا وقعت الواقعه لیسله وقعتها کاذبه، اینها ایشون اینو میفهمند که یک روایت دیگری است از منظره قیامت که داره توصیف میکنه منظره قیامت را. در خب بنابراین پس نسبت به آیه دوم این آیات پایانی سوره واقعه پاسخی که میشه مطرح کرد این استش که در اینجا هم همون نکته رو میتونیم بیان بکنیم، یعنی درسته که در اینجا هم توصیف بودن شکی درش نیست، ولی بحث این هستش که توصیفگرش کیه، آیا خود پیامبره یا خداونده. همونجوری که در آیه قبل دیدیم که توصیف هست ولی توصیفگرش کیه؟ خداونده. در این آیه هم توصیفگرش خداونده. اگر هم کسی بگه که در اینجا معنای مرجوی بودن دلالت برای این مطلب داره، یعنی ممکنه یک کسی بگه وقتی مثلا یک متکلمی بدون هیچ مقدمه وقتی یک گزارشی رو بیان میکنه ظاهرش اینه که خودش داره اینجا مشاهده میکنه و توصیفگر خود گوینده است. این هم پاسخش اینه که باز در صورتیه که ما قرینه‌ای برخلافش نداشته باشیم، اگر قرینه در کلام باشه و قرینه به ما نشون بده که توصیفگر کس دیگری، یعنی توصیفگر خودمون نیست بلکه خدای سبحانه، کافیه که پاسخش رو بدیم. در اینجا هم اون چه که مشخصه و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که علاوه بر این که این گزارش خداوند هست، ما در روایاتی هم دقیقاً روایت متعددی هم اشاره دارن به طور خاص به همین آیات 8 تا 10 سوره واقعه و این واقعه رو بخشی از گزارشی ارائه دادن که از طرف خداوند. این در روایات متعددی آمده که ما در مقاله هم بهش اشاره کردیم. در این روایت از جمله این که امیر المؤمنین علیه السلام به همینجا تمسک میکنن و اشاره میکنن به این که این آیات سوره واقعه توصیف الهی در مورد قیامت. میفهمن که آیا در میان شما کسی هست که خدای سبحان رو همون گونه که مرا یاد کرده او رو یاد کرده؟ بعد هنگامی که خدا فرمود اشاره میکنه به همین جا از سابقون اولای کل مقربون، یعنی اشاره میکنه امام معصوم به این آیه و این رو توصیف خداوند ذکر میکنه. علاوه بر این که در آیه 35 همین سوره که فروشن مرفوعه هست، در اون آیه وقتی دقت میکنیم این آیه این گونه است و فروشن مرفوعه چی که میگه؟ این دقیقاً اشاره داره به کار خداوند در اون آیه که میگه ما اونها رو یعنی اون فروش مرفوع رو با آفرینش جدید و خلقنا هم با آن یه عبارتش به عربی شد اصلا یادم نیست، میگه ما فروش مرفوع رو به آفرینش جدیدی آفریدیم، یعنی ما آفریدیم. در این جمله که داره توصیف میکنه نیامت را اشاره میکنه به اینکه خالق هستی، ما به عنوان خالق هستی باید آفرینش جدیدی فروش مرفوع رو آفریدیم. بنابراین این آیه علاوه بر اینکه در خودش قرینه وجود داره که توصیف کردش خداوند هست، علاوه بر اون در روایت هم اشاره شده به اینکه اینها توصیف خداونده. و نکته دیگری که وجود داره اینکه اگر همچیزی در اینجا به عنوان ماضی ذکر شده باشه، این بحث ماضی و مستقبل مفصلین در باب اینکه آیا این آیات مربوط به قیامت به زمان ماضی بودنش چگونه باید تبدیل بشه، تفاصیل متعددی در موردش آمده که اینجا جای اشاره به اونها نیست. اجمال مطلب این که در هر صورت ماضی بودن در عربی گاهی به معنای مسلم گرفتن امر هست و در برخی دیگه مفصلین مختلف در واقع با موارد سیاق ماضی موارد متعدد رو ذکر کردن. یکیش هم اینه که خب قدر مسلم اگه ماضی باشه بیانگر مسلم بودنشه، بعد رو این که آیات دیگری هم وجود داره که اونا به نحو مضارع هست. اگه ما بخوانیم رو تبیین کنیم باید هم به آیات ماضی توجه کنیم و هم به آیات مضارع، به جمع اونهاش توجه کنیم. اون وقت باید ببینیم که توصیفگر اینها چی میشه. آیات ماضی هرگز اشاره به این نداره که پیامبر به طور خاص مشاهده کننده اون بوده. در واقع این که البته این برخی از یعنی خود پیامبر در معراج چند شده حادث معراج آمده شاهد قیامت بوده، ولی این آیه به طور خاص بحث انگیزش که آیات سوره واقعه آیا ناظر به این مطلب هست یا نه، نه چنین چیزی نیستش. در مجموع آیاتی که در باب قیامت بیان شده برخیش به نحو مضارع و برخی به نحو ماضیه و قرائن هم نشان دهنده این هستش که خداوند شاهد هست. البته پیامبر هم در یک مرتبه بالاتری که قرار میگیره میتونه شاهد قیامت باشه و در روایت هم بین هم اشاره شده و یکی از مطالبی که در بحث معراج مطرح هست همین هست. حالا این هم بحثش در جلو خودش باید بشه پردازیم و پرداخته شده که به هر حال وجود ماضی و مضارع در آیات چنین چیزی رو به ما نشون نمیده که خدا پیامبر خودش هم شاهد است و در خواب اینها رو داره مشاهده میکنه و خدای به امان کسی که بیانگر اینها باشه وجود نداره. و اما اگر ما بخواییم وحی رو از منظر خود وحی هم نگاه بکنیم، رجوع به خود قرآن بهترین راه هست برای اینکه ما ماهیتش رو کشف بکنیم. وقتی که ما قرآن رو نگاه میکنیم خطاب بونویش تأیید میشه، نه اینکه مشاهده بودن یا نظاره بودنش تأیید بشه. در بسیاری از آیات متکلم بودن خدا نشون داده شده، در بسیاریش مخاطب کلام خداوند مشخص شده، خود پیامبر هست، مؤمنین هستن، مشرکین هستن. در این مورد عزیز دکتر سروش پاسخهایی رو مطرح کرده. یکی از پاسخهایی که ایشون مطرح کرده اینه که میگه در عالم رؤیا میتونه رؤیا بین در رؤیا به جای فرد دیگری بنشینه و از زبان اون سخن بگه. در شعر هم مثلا شاعر میتونه خطاب گری رو فرض بگیره و از زبان اون سخن بگه، خودش از خودش مثلا هم باید بکنه و خودش رو به جای اون بنشونه. این پاسخیه که دکتر سروش داده. خب آیا این سخن قابل پذیرش هست یا نه؟ یعنی می توانیم پاسخ دکتر سروش رو در اینجا بپذیریم یا نه؟ پاسخی که میشه داد این هستش که حتی اگر خطابهای قرآن رو هم ما مجازی هم بدانیم، با مدعای آیه سروش ناسازگاره دیگه، به خاطر اینکه داره میگه من مشاهده میکنم. شما وقتی میگید خودش رو مخاطب قرار میده، داره خطابه وجود داره دیگه، مشاهده وجود نداره. پس اگر هم ما بپذیریم که مجازی در کاره، باز هم در اینجا مشاهده نیست، بلکه چی هست؟ مخاطب از برخلاف ادعای شما. علاوه ما اگر بخوایم متن رو بفهمیم، باید ما قواعد و اقلای فهم رو در نظر بگیریم و در صورتی میتوانیم برخلاف ظاهر بیان ارائه بدیم که قرینه صارفه‌ای وجود داشته باشه. در حالی که اینجا قرائنی که وجود داره در قرآن بیانگر این استش که نخیر در اینجا گوینده سخن خداونده و نه اینکه خود پیامبر گوینده باشه. علاوه اون آیاتی که خطاب گونگی قرآن را اشاره کرده، برخی از آیات هم وحی رو به عنوان ندای خدا، به عنوان یک امر شنیدنی قلمداد کرده که اینا قرائنی است، برای اینکه چنین نیستش که در اینجا مخاطبه ای وجود نداشته باشه و فقط مشاهده باشه. یکی از شواهد دیگه که دکتر سروش آورده، سوم شخص بودن پیامبر است در برخی از آیات، که میگه چون پیامبر به نحو سوم شخص ذکر شده، بنابراین پس این با مخاطب انگاری این مطلب تنافی داره و اگر هم بخواییم این تنافی برطرف بشه، فقط راهش هیچ راهی نداریم مگه این که تعویلات متکلفانه داشته باشیم. اگر بخواییم تعلیف متکلفانه نداشته باشیم، باید نظر ما رو بپذیریم که در اینجا مخاطبه ای وجود نداره. من ظاهرم این قسمت رو در مقاله نیاوردیم، این قسمت رو، چون که در نیامده دیگه من اعتراضم این بخاطر اینکه در مقاله نیامده، از این قسمت عبور کنیم و به بخش بعدیش بپردازیم. خب وحی از منظر، اگه بخوایم از منظر دریافت کننده وحی رو بررسی کنیم که روشن هست، خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که به عنوان مطمئن‌ترین وحی شناس تلقی می‌شوند، وحی رو این گونه که آیه توسوش میگه تحلیل نکردن و خلاف برداشت ایشون هست. آقای دکتر سروش برای این که ما در کلام خدا بودن قرآن رو با مشاهده بودنش یکی بگیره و در حقیقت مشاهدگر رو خود پیامبر تلقی کنه، چند روش رو دنبال کرده که به دو روش اشاره میکنه. یک روشش استفاده کرده از معادله توحید افعالی، میگه که درسته که در این حال که این سخنی که داره بیان میکنه خداوند پیامبر سخن خودش هست و مشاهده خودش هست، در این حال میتونه مشاهده خدا تلقی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه توحید افعالی در عالم ما بهش معتقد هستیم، یعنی هر کاری که ما انجام میدیم کار خدا هم تلقی میشه دیگه. اگر من اینجا نشستم سخن میگم، من میتونم بگم خدا داره سخن میگه. با توجه به این امر، اگر هم پس ما به این معنا میتونیم که آیاتی که داره قرآن رو کلام خدا تلقی میکنه به این معناست، بله، چون که ما غالب توحید افعالی هستیم، هر کاری که ما میکنیم کار خدا هم تلقی میشه. بنابراین هر چی پیامبر داره مشاهده میکنه، مشاهده خدا هم تلقی میشه. هر چی پیامبر میگه، سخن خدا هم تلقی میشه از باب توحید افعالی. این یک راهکار یکیشون ارائه میده. راهکار دومی که ارائه میده، استفاده میکنه از وحدت وجود و اتحاد حقیقی خالق و مخلوق. میگه به هر حال ما غالب وحدت وجود هستیم، وحدت وجود لازمش همینه دیگه، ما و خدا یک چیز هستیم دیگه، فرق نمیکنه. پس اگر من انجام میدم، داره خدا انجام میده دیگه. پس دیگه بنابراین با توجه به این وحدت حقیقی خالق و مخلوق، هر چی که من انجام میدم میشه به خدا نسبت داد، هر چی هم خدا میکنه میشه به من نسبت داد دیگه، پس مشکل حل میشه. و یکی هم با عرض کنم تکیه بر قرب وجودی و عشق و مجذوبیت، که در این دو تا دیگه در مقاله نیامده، من بهش اشاره نمی کنم. خب در نقد و بررسیش این پاسخش روشن هستش که خب اگر واقعا هر فعلی فعل خدا تلقی بشه، باید هر کلامی هم کلام خدا باشه دیگه. فقط بخش خاصی از کلام پیامبر نباید بگیم وحی دیگه، باید بگیم همه مطالبی که پیامبر نقل شده وحی، نه تنها همه پیامبر، همه مطالبی که او میفرماید از کلام خداست. هر چی ما در اینجا میگیم کلام خداست. هر کس در هر گوشه عالم، در هر تاریخی، هر کلامی از ایستا در میشه، چه صدام باشه، چه امام خمینی باشه، چه پیامبر باشه، چه ابوجهل باشه، همه دارن، همه اینا کلام کی خواهد بود؟ کلام خدا. حالا گذشته از اینکه خود پیامبر اومده تفکیک قائل شده بین مطالب خودش که وحی هست و مطالبی که وحی رسالی هست و اون چی که وحی رسالی نیست، ولی طبق این مبنا باید هر کلامی رو ما کلام خدا تلقی کنیم. نکته مبنای وحدت وجود هم اگر بخواییم بپذیریم، در هر صورت دیگه لازمه وحدت وجود اینه که هر کلامی باز از هر کسی صادر بشه باز هم کلام خدا تلقی بشه و پیامبر هم همه مطالبش باز پیامبر همون کلام باشه، و وحدت وجود هم همه اقتدار داره دیگه. یعنی یک وجود هستیم، ما و خدا وجود واحد هستیم. وقتی یک وجود هستیم فرق نمی‌کنه که من بگم یا خدا بگه، پس کلام هم و کلام خدا عین هم میشه. و در این صورت دیگه اگر ما کلام خدا رو، اگر همه کلام خداست، ما هر چیز بخوایم معنا نداره دیگه، ما چیزی رو به دروغ به خدا نسبت بدیم. در حالی که خود قرآن صریحا میگه که اگر شما غیر از اونچه که من گفتم بیان کردی، من شما رو خلاصه این عذاب براتون نازل میکنم، چه ها میکنم و چه میکنم. یعنی خود قرآن تهدید میکنه پیامبرش، اگر غیر مطلبی که من گفتم بیان کردی، شما این مبتلا به اون عذاب خواهی شد. داری که معنا نداره دیگه، تهدید معنا نداره. ما هر چی کاری که در عالم بکنیم، هر چی بگیم، حرف خداست دیگه. دیگه تهدید کردن چه جایی داره؟ خب در با توجه به محدودیت وقت، یک بخش دیگری که ایشون نقل میکنن نقلیات تاریخی و احادیث هست. ایشون حدیث امیرالمومنین علیه السلام رو نقل میکنن که حضرت میفرمان رؤیای پیامبران وحی. چون رویای پیامبران وحیه، پس دیگه معلوم میشه که قرآن رویاست دیگه. چون صریحا حضرت میفهم من رویای پیامبران وحیه دیگه، از این بهتر بگم صریحا گفتم. میتونیم آیا این مطلب رو بپذیریم یا نه؟ در این مطلب قابل پذیرش نیست، به خاطر اینکه همه رویاهای پیامبران وحی باشه، لازمش نیست که همه وحیای پیامبر رویا باشه، چون رابطهشون رابطه عام و خاص مطلقه. بله، بر فرض بگیریم که همه رویاهای پیامبر وحی باشه، اما آیا همه وحیای پیامبرم رویاست؟ چنین چیزی اگر رابطه عام و خاص مطلق گرفتیم دیگه قابل پذیرش نیست. هر گردی گردو هست، اما هر گردو یک گرده، ولی هر گردی گردو نیست. علاوه با توجه به این که ما وحی قرآنی هم باز اهم از پیامبر که فقط وحیش وحی قرآنی نبوده، همه این مطالبی که پیامبر مطرح میکرده وحیه، وحی رسالی قرآنی بخشی از کلام پیامبره. اگر اینجور باشه حتی لازمه روایت بالایی نیستش که حتی برخی از وحیهای قرآنی در رؤیا باشه، به خاطر اینکه میگه رؤیای پیامبران وحیه. خب رؤیای پیامبر وحیه یعنی چی؟ یعنی برخی از وحی‌های پیامبر، وقتی میگیم رؤیای پیامبر وحیه، یعنی پیامبر وقتی دو نوع وحی داره، هم وحی رسالی داره هم وحی غیر رسالی، میتونه رؤیا ناظر به وحی غیر رسالی باشه. نمیتونه که حتما دقیقا رؤیا ناظر به وحی رسالی باشه. اگر ناظر به وحی غیر رسالی هم باشه، سخنش قابل این سخن قابل بیان خواهد بود. بعد شاهد دیگری که بیان میکنه میگن حضرت هنگام وحی به خواب سنگین میرفتن و عرقی. اون روایاتی که میگه وقتی حضرت رویا، وقتی وحیشون نازل میشد، حضرت به مدهوش میشدن، به خواب سنگین میرفتن و عرقی ازشون جاری میشد. این هم پس نشون میده که رؤیا چیزی جز وحی، وحی چیزی جز رؤیا نیست. این سخن رو میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم؟ پاسخ این هستش که اولا این که هنگام وحی دچار خواب سنگین بشن همیشه نبوده، فقط شامل وحی مستقیم بوده، نه اونجایی که نه مواردی که به نحو جبرئیل بر اون نازل میشدن، بلکه فقط هنگام وحی مستقیم و بدون وسط جبرئیل اتفاق میفتده، سایر وحی رو در بر نمیگیره. به علاوه اون چه که در روایت هرچی هست اغما هست و اغما هم معادل بیهوشیه، یعنی اونقدر سنگین بوده و سنگینی وحی دچار چی میشدن؟ بیهوشی میشدن. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت بیهوشی شدن، بیهوش شدن و اغما معلول وحیه، یعنی وقتی وحی بهشون نازل میشد به خاطر سنگینی وحی چی میشدن؟ بیهوش میشدن دیگه. بنابراین در اینجا اغمایشون یا اون سنگینی که بهشون وارد میشد این معلول وحیه و معلول هم نمیتونه مقدم علت خودش باشه، مقدم وحی باشه. بنابراین نهایتاً یعنی متأخر از وحی بوده، اول وحی بهشون نازل میشده بعدن به خاطر سنگینی وحی دچار اغما میشدن. اولا که خواب دیدن نیست و بیهوشیه، بیهوشی هم متأخر از دریافت وحیه، نه متقدم یا همزمان با. بنابراین این هم دلیلی نیست که مطلب ایشون رو اثبات بکنه. گذشته از این که ما در روایتی که تفاوت رسول و نبی بیان شده، در اینجا اشاره شده به این که تفاوت رسول و نبی در همینه که رسول در بیداری ملک وحی رو میبینه و سخنش رو میشنوه، برخلاف نبی که فقط در خواب میبینه. و ما شکی نداریم که پیامبر چی بوده؟ رسول بوده و نه نبی. و نقلیاتی هم که نشون میده پیش از مبعوث شدن، قبل از این که مبعوث بشه، جبرئیل و حضرت نازل میشده در خواب و باشون ارتباط داشته و بعد از این که مبعوث شدن به نحو در بیداری هم جبرئیل رو مشاهده میکردن. بنابراین سایر نقلیات هم بیانگر این هست که آنچه که برای پیامبر اتفاق افتاده در بیشتر در بیداری هست و نه در خواب. علاوه بر این که روایت هم از پیامبر علیه السلام نقش شده که بین وحی قرآنی و وحی در رؤیا تقابل برقرار میکنه و وحی قرآنی رو برتر از اون ارائه میده، که حالا اگر خواستی داره چه عرض میکنم. از اونجا هم استفاده میشه که وحی قرآنی غیر از مساوی وحی در رؤیا نیست. ممکنه در برخی موارد مثلا در رؤیا یا هم وحی مستقیم داشتیم و هم وحی رؤیایی و هم در حال بیداری، که طبق روایات اون چیزی در تاریخ آمده اکثرا وحی بوده که توسط جبرئیل در حال بیداری برای حضرت حاصل میشده. بنابراین رابطه این روایت پیامبر علیه السلام هم نشون دهنده این استش که وحی قرآنی با وحی همش مساوی وحی رؤیایی تلقی نمیشه. یه نکته دیگه که دکتر سروش مطرح میکنه، میگن که اگر وحی رؤیایی باشه بنای وحی افزایش پیدا میکنه، به خاطر اینکه داره مشاهده میکنه سریع، هم وقتی داره مشاهده میکنه پس خیلی غنی‌تر از اونه که فقط سطح وحی بالاتر از اونه که فقط یه چیزی رو بشنوه و بیان بکنه. این هم یک نکته است، در حالی که این سخن هم قابل پذیرش نیست، به خاطر اینکه در روایات وقتی بین رسول و نبی تفکیک میکنه اصلا امتیاز رسول رو داره میبینه که توانایی پیدا کرده در بیداری با وحی دریافت کنه، با جبرئیل مواجه بشه. از روایت رسول رو برتر میدانه به خاطری که در بیداری این توانایی رو داره. علاوه بر اینکه چه اشکال داره که حضرت در بیداری بتونه مکاشفه بکنه و در حال بیداری رؤیت بکنه؟ در حال بیداری اگر اتفاق بیفته من هم میتونه شنیدن باشه و هم رؤیت باشه، و از سطح اون چی که برای پیامبر اتفاق افتاده بالاتر از اون میشه که فقط در خواب باشه. بنابراین اگر به فکر غنی‌تر شدن هم باشیم، نظریه دکتر سروش سبب نمیشه که ما رؤیا رو، ما وحی رو اینگونه غنی‌تر تحلیل و تبیین بکنیم. ایشون باز علاوه بر این شواهد دیگری که مطرح میکنه، میگه که تناقضاتی که در بی‌نظمی که در قرآن وجود داره این هم شاهدی و اینه که رویا وحی رویاست و حالا اینکه ما در رویا هست که دچار چنین پریشانی‌هایی هستیم و یک ساختار بی‌نظمی رو میتونیم مشاهده بکنیم. خب این هم در بحث نظم و ساختار قرآن هم بحثای مفصلی شده. آیا بحثی که ما در قرآن داریم آیا سخن ایشون اگر ناظر به ترتیب تاریخی نزول آیات باشه که این در حقیقت اگر ما نگاه به ترتیب تاریخی بکنیم خب ترتیب تاریخی معمولا نظمی بینش نیست، یعنی تاریخ مسائلی که اتفاق درش میفته وقایعی ممکنه وقایع به صورت یک بحث منسجم نیست، وقایع متعددی پشت هم اتفاق میفته، در یک روز ممکنه ده تا واقعه اتفاق بیفته و آیات هم ناظر به این وقایع متعدد باشه. اگر ناظر به ترتیب تاریخی نزول باشه که لازم نیست ما دنبال نظم باشیم، چون ناظر به حوادث دوران بوده. و اگر هم منظور در تدوین ثانویه بوده، یعنی ناظر به تدوین ثانویه داره مطرح میکنه، خب تدوین ثانویه برای چی بی نظم باشه؟ خب تدوین ثانویه وقتی کسی که داره تدوین میکنه نظم بهش میده دیگه، چه دلیلی داره طرف داره تدوین میکنه و نظم هم بهش نده؟ بنابراین در عرض کنم که پریشانی رو که ما در نظم در آیات داریم میبینیم نمیتونه دلیل این سخن باشه. علاوه بر اون که ما باید ببینیم غرض نویسنده چیه، بحثای متعدد در این مورد شده در کتاب‌ها که الان لازم نیست بهش بپردازیم، در اونجا بیان شده که چرا قرآن به این گونه مطلب رو بیان کرده و این اثری که غرضی که قرآن به دنبالش هست و این غرض به این صورت به این شکل حاصل میشه و گاهی غرض ما با ساختار خاصی حاصل میشه و قرآن به دلیل غرض خاصی که داشته به این نحو بیان کرده. یه نکته دیگه که بیان میکنه تکرارهای قرآن هست، میگه چون تکرار هست پس معلوم میشه در خواب بوده و یه آدمی که خواب میبینه خب مسائل مختلفش رو ممکنه ببینه و تکرار کنه. خب این یه پاسخش این هستش که اگه کسی مثلا در خوابم 10 بار چیزی رو ببینه مگه لازمه 10 بارم تکرار بکنه؟ خب من در خواب 10 بار چیزی رو دیدم، وقتی بیان میکنم باید 10 بار بیانش بکنم، وقتی نقل میکنم باید غلطی داشته باشم. چه غلطی داشته در این که قرآن تکرار کرده؟ تکرارهایی که در قرآن وجود داره برش آثار تکرارهای خاصی هست، به ویژه مثلا در بحث حکایت حضرت موسی تاریخ بنی اسرائیل و غیره، اینها به دلیل اینکه اولا ابعاد متعددی دارن، تحلیل‌های در باب تکرارهای قرآن هم پاسخ‌های متعددی در کتاب‌ها نوشته آمده و ضرورتی به این نیست که ما بخوایم این رویا تلقی کنیم میتونیم پاسخگوی تکرارهای قرآن باشیم. صرف این که تکرار پس چون تکرار رویاست این یک ظن بدون دلیلی بیشتر نیست. بله ظاهرا فرصت هم نداریم. یکم بحث تناقضات قرآنی هست که بهش ایشون تاکید کرده، میگه چون قرآن تناقض داره تناقضش اینه که ما این تناقضات رو با رویا تحلیلش کنیم، بگیم چون در رویا آدم میبینه در رویا تناقض و محال ممکن میشه، هر شما در عالم رویا همه چی رو میتونید ببینید، در این عالم ما یه محدودیتایی داریم، در عالم رویا محدودیت‌ها کمتره، ولی در رویا شما میتونید چیزی که در اونجا به خاطر عدم محدودیت میشه دید وقتی به ما منتقل میشه اینجا متناقض مشاهده میشه، این تناقض نما تلقی میشه برای ما، اما علتش اینه که در اون عالم و در اون عالم هم چون در سطح عالم بالاتری هست اینجا تناقض ممکنه. این هم یک پاسخیه که ایشون داده برای یک شاهدیه که داده به عنوان نشانه رویا بودن. در پاسخ باید عرض بکنیم که اولا در باب تناقض این باید اثبات بکنیم که واقعا تناقض قطعی میان آیات وجود داره، بحث‌های مختلفی در اینجا شده، از خود ائمه علیهم السلام پرسش شده، اونها پاسخ دادن که آیاتی که بیان شده آیا آیات بعضی از آیاتی که به ظاهر تناقض نما نشون داده میشه، فرضاً در مورد آخرت مثلا آیاتی بیان شده در روایات هست که این آیات ناظر به ساعت‌های مختلفیه که در قیامت وجود داره، یا آیات دیگری که وجود داره ما برای پاسخهایی که برای این پارادوکس ها وجود داره بحثای راه‌حل‌های دیگری وجود داره. اینجوری نیستش که ما تنها راه‌حل نیستش که منتقلش کنیم به عالم رویا. خود ائمه ما پاسخ داده، نه علاوه اینکه ما خودمون هم گاهی در مطالبمون، یعنی در گوینده مطالب به ظاهر تناقض نما بیان میکنیم، ولی وقتی ما دقت میکنیم منظورش چیز دیگریه. به عبارت دیگه شما اگه بخواید آیات و قرآن رو تحلیل کنید باید به همه آیات توجه کنیم. وقتی ما همه آیات در کنار هم دیگه میذاریم چنین تناقضی مشاهده نمیشه و ناظر به وجوه مختلفی هست که در عالم هستی وجود داره، هم در مورد آخرت، و برخی از اینها هم به خاطر اینستش که این هم باز در روایات هم داریم، برخی از الهاماتی که شما در قرآن میبینید به خاطر اینستش که خود قرآن هم صریحا میگه کسانی که در قلوبشون ضعیف هست به آیات متشابه تمسک میکنن به خاطر اینکه برداشته خودشون داشته باشن. در روایات هم داریم که برخی از این آیات به خاطر اینستش که کسانی به راحتی دسترسی به خیلی مطالب آیات، بعضی از البته آیات متشابه که نیاز به جایگاه تعبیر هست، در واقع هست که علتش هستش که اولا ذهن دقت بیشتری رو به خرج بده و بعد هم کسانی که مشکلی دارن همینها رو تفسیر به رأی میکنن و به از راهکارهای لازم خودش به تفسیر اینها دست نمیارن. و پاسخهای دیگری در باب چرایی پارادوکس ها وجود داره و نیازی به این نیست که شما اینها رو ببرید در عالم رویا. علاوه بر این که در عالم بسیاری از اون چیزی را که ایشون داره میگه در عالم بیداری غریب هستند و قابل پذیرش نیستند، اینها فقط با نگاه تجربی قابل پذیرش نیستن. اما اگر ما یک نگاه غیر تجربی هم به جهان داشته باشیم و اون چه که قرآن داره به شما توجه میده، نمیخواد ما رو به عوامل ماورای طبیعی متوجه کنه، اگر توجه بکنیم اون وقت دیگه این تناقضاتی که ایشون مطرح کرده برطرف خواهد شد، مگر اینکه نگاهمون کاملا نگاه صرفا تجربی باشه. خب ظاهرا دیگه چون وقت نیست اجازه بدید که دیگه بقیهش بزنیم برای نگاه در بخش دوم سخن. از این که سخنمون به درازا کشید عذرخواهی میکنم. ما یک بخش از کلاممون که اگر فرصت شد در قسمت آخر عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر ساجدی. اگر بخوایم چکیده ای از مباحثشون رو داشته باشیم، خب جناب سروش سه تا مدعا رو در دیدگاه رویاینگاریشون مطرح کردن. یکی این که قرآن مشاهده پیامبره، مدعای دومی که این مشاهده در رویا بوده، و مدعای سومی که این مشاهده که در رویا اتفاق افتاده نیاز به تعبیر داره و نیاز به تفسیر نداره. خب در بخش اول آیه سروش استناد میکنن و استشهاد میکنن به آیاتی از قرآن که جناب آقای ساجدی نقدهایی رو به این استشهادات وارد کردن، از جمله اینکه ترجمه هایی که آیه سروش از این آیات داره ترجمه های نادرستیه. دوم این که سیاق آیات هم نشون میده که قرآن مشاهده پیامبر نبوده بلکه بیان الهیه و به اصطلاح الفاظیه که خود خداوند داره با بندگان صحبت میکنه. در خود قرآن هم وقتی ما میبینیم این خطابگونگی قرآن و بیان الهی بودنش، این به اصطلاح مورد تأکیده، مورد توجه خود پیامبر هم عرضم به حضور شما که مشاهده بودن و قرآن رو نفی میکنه و تأکید میکنه که اینها الفاظ خداوندیست. خب در بخش دوم، مدعای دوم آیه سروش که میگه این مشاهدات در رویا بوده، به نقلیات تاریخی استشهاد میکنه آیه سروش و موارد رو ذکر میکنه، از جمله اینکه امیرالمومنین فرمودن که رویای پیامبران وحیه. خب نقدی که آقای ساجدی فرمودن این که این عام و خاص مطلق طبیعتاً برعکسش نمیتونه باشه، یعنی همه رویای پیامبر وحیه ولی همه وحیای پیامبر رویا نیست. علاوه بر اینکه این وحی ها میتونه وحی غیر رسالی باشه، وحیایی که در رویا برای پیامبر اتفاق افتاده میتونه وحی غیر رسالی باشه، یا به صلاح نقلیات تاریخی که گفتن پیامبر وقتی به خواب پیامبر وقتی بهشون وحی شده به خواب سنگینی میرفتن و عرق شدیدی ازشون جاری میشده. خب اینجا هم نقدای ساجدی اینه که این حالت همیشگی نبوده و در برخی موارد اینجوری اتفاق افتاده. بعد در عبارات تاریخی هم تعبیر اغما و غشیه اومده، نه خواب و نوم. در احادیث هم وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم که تفاوت رسول و نبی رو که ذکر میکنن اونجا هم باز مشخص میشه که مشاهده در خواب به اصطلاح ویژگی نبیه و برتری رسول نسبت به نبی اینه که در بیداری وحی رو دریافت میکنه و به اصطلاح شواهد دیگه‌ای که بر نفی ادعای سروش ایشون ارائه کردن. آی سروش نشانه‌های درامتری و ساختاری قرآن رو هم ارائه میدن، پریشانی و بی‌نظمی آیات قرآن رو دلیل میگیرن که این در رویا اتفاق افتاده. خب این هم باز نقدهای رو آی دکتر ساجدی مطرح کردن که این ترتیب میتونه به صلاح نتیجه حوادث خارجی باشه و طبیعیه. تکرارهای قرآن رو دلیل بر رویایی بودن و قرآن گرفتن که این هم باز پاسخ داده شد و تناقضات قرآنی که همین به صلاح بحث اخیر بوده. خب برای اینکه در خدمت ناقدین محترم باشیم استفاده میکنیم از جناب دکتر محمد کاظم شاکر با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
شاید که ناقد بودن بنده به این معنا نیست که من نظریه آقای دکتر سروش رو قبول دارم. ما در جای خودش در کلاس‌های دکتریمون در چند جلسه به نقد و بررسی پرداختیم، البته هم جنبه‌های مثبت نظریه هم جنبه‌های به حال که ما اشکال داریم هر دو رو در واقع میگیم. این یک نقطه که من نقد مطالب جناب دکتر ساجد اگر میکنم معنی نیست که اون نظریه رو قبول دارم، نه در مجموع قبول ندارم. نقطه دومی که خود این حرف ها چه از آقای دکتر سروش چه از آقای استاد مشتهد شبستری چه دیگران مجموعاً باید مثبت ببینیم و خوبه، یعنی مجموعاً باعث این میشود که بحث‌های مربوط به وحی‌شناسی و قرآن‌شناسی رو به جلو بره تا به عقب برگرده. تکرار مکررات و حرف‌های گذشتگان رو گفتن و سویوتی و زرکشی و اینها رو همینطور تکرار بکنیم سر کلاس‌ها جز ملالت چیزی نمیاره و اینها هم حرف‌های بشرهایی مثل سویوتی و زرکشی و این ها هست، اینا هم حرفای بشرهایی مثل آقای شبستری و دیگران هست، ولی در مجموع این نقدها و این حرفها و ایده های جدید ولو این که ما کلن اون رو نپذیریم یا مجموع اکثرش رو رد کنیم در مجموع خوبه. نکته سوم که جناب آقای دکتر ساجدی در مجموع مقاله‌ای که ارائه کردن رو مثبت می‌بینند، خیلی دقیق تجزیه کردند، مطالب آقای دکتر سروش رو که شواهد و ادعاهایشون رو اول سه تا ادعا کردم و شواهدی که شوردم رو نقل کردم و یکی یکی به ادعاها پرداختن که من حالا چند نکته رو عرض کنم. جناب آقای دکتر ساجدی عزیز، شما در جزئیات مسائل نسبتاً خوب اومدید، یعنی اینکه مثلا شما اومدید گفتید که آقا این قال الحواریون متعلق به اوحیتو هم که متکلم وحده است و خب خدا توصیف کرده نه پیغمبر، یا نفخ فی الصور این رو حواله دادید به سه آیه قبلش که اون آیات در واقع خداوند توصیف کرده، پس اونم در مجموع برمیگرده به خداوند. بنابراین توصیفگری رو قبول کردید اما توصیفگر خداست، و پیغمبر گفتید خب خداست. من گمان نمی کنم که فردی مثل آقای سروش نفهمه که اوحیتو فاعلش خداه، به ظاهر فاعلش خداست دیگه، و خیلی دیگه از آیات قرآن این یک مورد دو مورد نیست دیگه، همونطور که خود شما شاهدم آوردید، مثلا وقتی میگه و اداست علکه عبادی انی فعنی قلیب و جیب و دعوت داعی اداد آمی فریست جیبولی ولی اونوبی، که به قول آقای طباطبایی علامه طباطبایی در هیچ جا اینقدر ضمیر متکلم وحده یعنی 11 باره که ارجاع به خداوند باشه وجود نداره، و این از مرحال آیات بسیار جالب قرآن سعده که عبادی انی. معلوم است که آقای دکتر سروش نه هیچ آدم دیگری که کمترین اطلاع از ادبیات و زبان داشته باشه هیچ وقت نمیگه که این آیه پیغمبر میگوید که شما همه تون بنده من هستید و از شبت که داره راجع به خودش حرف میزنن، قطعا چنین چیزی رو نمیگه. اما پس چی؟ یعنی ما حالا میخواییم با صرف اوحیتو یا با صرف این که نفخ فی الصور در سیاقی قرار گرفته که آیه قبل فاعلش برمیگرده ضمیر به خداوند ثابت کنیم که پس توصیفگر خداست و نه پیغمبر؟ به نظر من با این ثابت نمیشه جناب آقای دکتر ساجدی، ما باید جای دیگری دلیل دیگری بیاریم. چرا؟ ببینید عزیزان، چیزی که وادار کرده فردی مثل آقای دکتر سروش بگوید که قرآن اولا نظارت است، یعنی حاصل نظارت پیغمبر است در رویاست، اینم بگم جناب آقای دکتر ساجدی، آقای سروش به صراحت گفتم که منظور من از رویا رویای مصطلح خاص نیست، بلکه شامل مکاشفه و امثال آن هم می شود، ولی به این علت که مردم عموما رویا رو می شناسند این کلمه رو به کار می برن. بالاخره نباید تفسیری بکنیم که به ما لایزا صاحب او باشه، ایشون گفتن منظور من رویا اونها رو هم شامل میشه. بنابراین اگر جناب عالی تو بعضی جاهای مقاله رسیدید اینجا که خب حالا این چه اشکال نباید حتما خواب باشه پیغمبر، بلکه مکاشفه در حال بیداری باشه، خب با شما مشکلی نداره، بگه خب همین دو ما منظورمون از رویا شامل این هم میشه، حالا کار نداره. ببینید ارکان حرف آقای دکتر سروش اینه که قرآن حاصل نظارت پیغمبر است، یعنی مشاهدات پیغمبر است و صرفاً بعداً روایت اونها توسط پیغمبر، یعنی پیغمبر اونها رو داره دقت کنید عزیزان، کلمه روایت حکایت رو. چرا افرادی مثل آقای دکتر سروش به این نتیجه رسیدن؟ ما باید اونها رو جواب بدیم. ببینید وقتی داستان آدم و حوا و شی ابلیس و فرشتگان مطرح می شود، شما بفرمایید که این در کدام ظرف اتفاق افتاد؟
یکی شوخی میکرد میگفت اینا فرشتگان سجده کردن مهرم داشتن یا نه؟
بر مهر.
ببینید این رو باید جواب بدیم که وقتی قرآن داستانی این چنینی رو نقل میکنه، این آدمی که از گل فرشته شده و در او دمیده شده و یک انسانی شده که طبیعتا مادی هست، بعد از اون بر شما میگی فرشتگان مادی نیستن، از اون بر شیطان کانه از جن بوده به جن باز از یک جنس دیگری است، از اون بر خداوند که غیب الغیوب هست، این در این داستان چگونه اتفاق افتاده است؟ آیا اونها مادی شدن یا آدم و حوا به مجردات پیوستند و در یک ظرفی قرار گرفتند که خدا حرف میزنه، شیطان ابلیس هم حرف میزنه، فرشتگان هم حرف میزنند، آدم هم همینطور؟ این کجا این اتفاق افتاده؟ یک و بقیه مورد. مثلا شما وقتی وارد بحث معاد در قرآن میشید، میبینید که جهنمی توصیف میشود که در اون جهنم درختی وجود دارد و اون درخت اون وقت چطور میشه؟ اگه درخت اون وقت شما از این بر میگید جهنم آتشیست مادی و معاد جسمانیست و اون درخت هم لابد جسمانیست، خب چطور این درخت نمی سوزه تمام بشه بره؟ این چگونه ممکنه؟ اگر که شما میگید اینها مادی هستن، خب آدم بندازیش تو آتش خب دیگه تمام میشه میره دنبال کارش دیگه. این چطور میشه این توصیفاتی که راجع به دوزخ هست رو شما توجیه کنید، اونها رو به عالم ماده رو به عالم معنا میبرید؟ من میگه با معاد جسمانی رو سازه بانیست، معاد بخوایی بگی جسمانیه با اون طرفش. یا مثال هایی که خودشون مطرح کردن قبلا تو مقالات دیگه که شهاب ثاقب وقتی میاد، یا اینها میرفتن مثلا استراق سم میکردن، شیاطین استراق سم میکردن بعد با شهاب ثاقب نارزنن، خب بگید چی؟ بگید اینها شهاب ثاقب ها اینا مادی هستن یا نیستن؟ اگر مادی هستن این شیاطین چطور استارتن با اینا چطور از بین میرن؟ خب مجموعه اینها رو، این یک اشکالی بوده که وادار کرده که آقای عبدالکریم سروش، دکتر عبدالکریم سروش به این فرضیه برسه که حالا چرا ما اینها را همه واقعیه یا مادی اونچنانی مفروض گرفته ایم، یا اونها رو بگیم مادی هم یا این یکی بگیم مادی نیستن؟ گفتم پس ما یک اینا که چونش نمیشه، نمیشه آدم رو بگیم مادی نیست، از اون میشه بگیم فرشته مادیه، پس بگیم این حکایت که پیغمبر داره نقل میکنه یا پیغمبران دارن نقل میکنن، ظرفشون ظرف وقوع این حکایت جهان مادی نیست، بلکه اون نظارت یک نظارت مکاشفه‌ای یا رؤیایی یا جابلقالش نسبای مختلفی که آورده، هر چی میخوایی سوچو بگذارید، تو یک چنین ظرف اینجوری نبوده. تو چنین ظرفی میشود، تو ظرف رؤیای محمود ما میشود شما پدر و مادرتون رو با مثلا چند تا فرشته ببینید، اونا بگم ما فرشته ایم، اونا بگم من پدر شما هستم، اونا بگم مادر شما هستم، یکی هم بگه من نوح هم مثلا، و همه رو جمع بشن باید. این اشکال رو ما باید پاسخ بدیم که بشه. نکته دوم، روایت. ببینید عزیز من، این که فلان آیه فاعلش خداست که این که کشف جدیدی نیست، همه میدونن این فاعلش خداست. اوحی تو خواهی جو بیاد که الله هستن فاعلش. این که اون یکی آیه فاعلش پیغمبر است، اینها چیزیست که همه ما میدانیم. اما سخن در اینه که مجموعه این کتاب چه زبانی داره؟ آیا زبان اخبار داره؟ یعنی خداوند داره دقیقاً واقعیت‌های عالم را گزارش می‌کنه به پیغمبر؟ یا زبان روایت دارد؟ خب؟ شما میگویید که خب اینجا که اوحیتو گفته معلومه که خداست، خب یه کسی دیگه برعکسش میگه، اونو چی کارش میکنی؟ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات. میگه اینو کی داره میگه؟ اینو کی میگه؟ آقای عبدالعلی بازرگانم ناقد آقای سروشه، توی یکی از این صحبتاش نوشته، توی این مقالاتش نوشته که یک خارجی واقعا براش سوال بود که نویسنده قرآن کیه، چون ما عادت کردیم اینها رو میخونیم، همه قبول کردیم عنوان کلام خداست، مفروض ماست. ولی گفت یه خارجی مردی گفت تو حواظ ما با کجا، گفت که آقا این قرآن میخونی شما، من این رو این خوندم، این نویسندهش کیه؟ چون الان شما که الحمد بسم الله الرحمن الرحیم فاتحه رو بکنید، الحمدلله رب العالمین، کی داره میگه الحمدلله رب العالمین؟ یه خدا بگو کجاش بس خدا میگه، نه بگو قل در تردیده، قل الحمدو، کی گفت؟ قل الحمدلله رب العالمین، الله و نور و سماوات و الارض. ظاهرش اینه که یه کسی، یعنی یه شخص سالفی باید بگوید که خدا نور خدا، نه که من نور آسمان رو زبینم، که بگه خب فایلش خداست که خودم رو من نور آسمان رو زبینم. الله هو الذی بعث فی الامیین رسولا، این ضمیر غایب یا به اصطلاح اسم ظاهر به کار رفته. اینها هم کسانی میگن خب پس اینها هم داله بر این است که کس دیگری دارد این قرآن را حکایت میکند و نه خدا، همونطور که شما اونو بدید. حالا ولی این در هم پیچیدگی ها در قرآن زیاد است که علمای گذشته ما به عنوان التفات ها ازش یاد میکردن و حقیقتا هم یک امر پیچیدگیه و حقیقتا هم ما ندیدیم کتاب اینقدر پیچیدگی داشته باشه. حتی کتاب های عهد قدیم عهد جدید اینجوری نیست. شما داستان ایوب رو وقتی تو عهد عتیق میخونی میگه ایوب مرد صالحی بود، اینجوری و این زندگیش هست صاحب میکنی تا آخر. اما این همه پیچیدگی که یه جا میگوید راست علک عبادی انی بلیه هو الذی، اونجا الله و اونجا الحمدلله رب العالمین، این پیچیدگی هایی که در چنین متنی هست از نظر فاعل در قائل چه باید گفت؟ این نوع سخن گفتن به این نوع متن افرادی مثل آقای مجتهد شبستری و آقای عبدالکریم سروش را به این نتیجه رسانده است که زبان این متن زبان روایت است. در زبان روایت جناب عالی اگر کتابی بنویسید به زبان روایت، خب اصلا از یک زندگی خودتون می‌نویسید، از یک تاریخی الهام می‌گیرید. بالاخره ما کتاب می‌نویسیم که از به اصطلاح خلأ نمی‌نویسیم، که داوود یه اتفاقاتی تو جامعهمون افتاده، یه ایده‌ای تو کلمون میاد، بعد بنا می‌کنیم مجموعه اینا رو چیکار می‌کنیم، جمع می‌کنیم یک کتاب روایی می‌نویسیم، نه یک کتاب تاریخ. شما وقتی کتاب نوشتید کتاب تاریخ، به شما میگن که آقای تاریخ با مستنداشو بگو ببینم، یکی یکی با دستورات. ولی اگر یک کتاب روایی نوشتید می از شما همیشه مستند نمیخوان، ولی این منافاتی ندارد که شما در کتاب روایتتان هم چند گزاره تاریخی بیاورید. شما به عنوان راوی زندگی خودتون، راوی واقعیت‌های عمر خودتون، راوی جامعه خودتون می توانید جای خودتون باشید، به جای دیگران هم بنشینید. جای دیگران بنشینید یعنی در آن میگویید که بله، رضا خان در چنین زمانی بود که چنین گفت و اون افسر در جوابش چنان گفت، ولی گوینده همه اینا کی هستی؟ کی هست؟ شمای نویسندید. الان همه اینا گوینده شما، شمای نویسندید. و چرا ساعتم دقیقا رضا خانم اونو نگفته، ولی اون باطنش رو ظاهر کردی. کما اینکه بعضی روایات ما تایید بکنه که مثلا سوره حل اتا اهل بیت نگفتن اون آیه ای که میفرماید که ما انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میگویند این به زبان حال است. چون اصلا اونجاش فرض بکنید که خب حضرت روزه گرفته، شب در این دیگه یه شب دادن به اسیر، یه شب دادن به یتیم. خب آلوس یه سری اشعاری هم تو روایات ما تفاسیر آمده که آقا این قصیده رو گفتن بعد از این دیگه اون فقیر گفت. آلوسی میگه ای کاش میدونستم کی اونجا بود که این قصیده ها رو حفظ کرد. اصلا ائمه ما بالاتر از این گفتن اصلا خود این آیات روایت داریم. خب اصلا اگه شما فرض کنید یک کسی میخواه یک قرص نان بشه بدید، یک فقیر میاد یک 5000 تومان بشن، حالا همجه باید ساقا بگید این 5000 تومان که من به شما دادم، نه این که فکر کنی که من دادم که روز قیامت یه چیزی بهم بدن تو آقا بهش کنم، نه این که فکر کنی دادم اینجوری بوده، نه من فقط و فقط انما نطقه بکن لوجه الله. اصلا این معنادار نیست برای ما الان که یه 1000 تومانی میدید فقط 5 تا جمله بهش بگید به خاطر این دادم، به خاطر این ندادم، به خاطر این دادم، این چی بود؟ بگید که ما اینو نخواستیم. پس برای همونطور که مقرون به صحت همونیست که در روایات ائمه آمده که این انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم، این زبان حال است. یعنی اونجایی که فرعون غرق میشه، فرعون چی گفت؟ و من ایمان آوردم با اون که اونم نگو به خدا، گو به اون خدا، با اونی که بنی اسرائیل به ایمان آوردن، من بنی اسرائیل جدایی که اون که آمن به این بنی اسرائیل در حال غرق شدن. اون بعد گفت که خدایا نجاتم بده. خب خدا بهش گفت الیوم ننجی که به بدن که لتکونه لمن خلفک آیه، و این مستقیمه بود. بله؟ یعنی خداوند به فرعونی که داره غرق میشه میگه آیا اینه؟ یعنی یک ارتباط مستقیم از اینجا وحی مستقیم بین خدا با فرعون برقرار شده، یا اینکه نه حقیقت این مطلب، حقیقت این مطلب که فرعون در حال غرق شدن چنین تقاضایی داشت. طلب دیگه، طلب تو دل ما اتفاق میفته. و خدای عالم که به خفایای دل هم آگاهه عملا گفت که نه اراده خدا تعلق گرفت برای این که بدن این فرعون سالم بمونه، برای این که در آینده آیت بشن برای آیندگان. حالا قرآن ما این حقیقت را، این واقعیت را در قالب یک دیالوگ آورده، در قالب یک دیالوگ آورده. شیطان چنین گفت، فرعون چنین گفت، خدا چنین گفت. حالا من فقط خواستم بگم که در مجموع وقتی اینها دیدن قرآن یک چنین پیچیدگی هایی در خطاب و مخاطبه و گزارش ها داره، به این نتیجه رسیدن و دیدن که مفسران کلاسیک خیلی نتونستن اینها رو حل کنن، ازش گذشتن. حالا اون روایاتی هم که جناب عالی آوردی، من روی اون خیلی از اونها حرف دارم، نمیشه با یک سری روایات آحاد خیلی چیزا رو حل کرد، گفت بگیم پیغمبر در بیداری جبرائیل اومد، بعدم بگیم که آره مثلا اون کی بود، اون دهه کلبی بود و اینا بود. مرحوم آقای طباطبایی میگن آقا نزل به روح الامین علا قلب کلتکون من المنزلین، دلالت آشکار دارد برای اینکه وحی قرآن در عالم نفس و ضمیر پیغمبر اتفاق میفتاده است و با حس باطن به اون میرسیدن ایشون و نه حس ظاهر. حالا ما بیایم با چهار تا روایت بگیم که وقت چطور درست میکنید که فرشته آمد خونه پیغمبر، اصلا با دهیه کلبی اگه کسی میدید نمیشناخته این دهیه کلبی واقعا، یا رضا نقل کنیم که پیغمبر محمود هر وقت دیدی دهیه کلبی تو اتاق آمده کسی نیاد، وقتی دهیه کلبی. آیا ما واقعا میخواییم با چند تا روایت احاد اینا رو هم کنیم که اون وقت بگیم نه در عالم بیداری، همون بیداری خود ما بگیم مکاشفه؟ بله بس درست بر قلب، اما اینا سازگار نیست. بنابراین نقد خوبه، اما اون چیزها پرداختن به این ریزها و اینها نمیتواند کل این نظریه رو باطل کنه. اون نظریه ریشش در همون چیزهاییست که عرض کردم. عذرخواهی میکنم از تصدی و صلی الله علی محمد.
تشکر میکنیم از آقای دکتر شاکر برای اینکه از وقت استفاده بیشتر بکنیم. در خدمت آقای دکتر جعفری هستیم. با ذکر سلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نسائین این و خیر و ناصر نمائین. من عرض تبریک ایام دارم به همه سروران و اساتید به حضار گرامی، چون وقت محدود استش احتمالا از خود حضارم بخواییم مثل استفاده بشه و اینا به شکل مختصر از بکنم. خیلی استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر ساجدی در تبیین و نقد نظریه رویا انگاری، متعاقبشم از فرمایشات و نکات بسیار ارزشمند جناب آقای دکتر شاکر که نکات خیلی خوبی رو فرمودن و دیگه حالا برخی از شاید جنبه‌هاش مورد نظر من هم بود، اونها رو من ازش در واقع باید بگذرم، برخی نکات دیگر رو اشاره بکنم. من یه نقد کلی از بکنم، بعد چند تا نقد جزئی که حالا سر فرصت در حد فرصتی که هست بعد از برخیش هم گذشت. در واقع نقد کلی من در همین امتداد و تکمیل فرمایش دکتر شاکر هست که با توجه به این که آقای دکتر سروش آمده یک نظریه در تو وحی ارائه کرده در به اصطلاح عرض سایر نظریات، بخواهد دیدگاه رویانگاری یک نظریه پردازی در تو وحیه، ما نظریه فلسفی وحی داریم، نظریه عرفانی وحی داریم، نظریه قرآنی وحی داریم، نظریه از شبهات که حتی محدثانه نسبت به وحی داریم و امثال هم، یک دیدگاهی رو یک نظریه رو در تبیین هستی وحی همونطور که فرمودم ایشون ارائه کردن و ما این نظریه رو به عنوان نظریه باید با یک نگاه بروندینی در واقع توی به اصطلاح یک سنجش به نحوی عقلانی قرار بدیم و وزنش رو توی به اصطلاح چارچوب نظریه خودش مشخص بکنیم با در واقع میشه گفت سه تا حالا شاخه، یکی جنبه در واقع ساختاری و انسجامی این نظریه، یکی جنبه روشی و یکی هم جنبه محتواییش. این که از میکنم حالا دیگه تبیین و توضیحش دیگه بماند، فقط در همین حد که ببینیم حالا مثلا دست کم یک فضای نقد نظریه این دیدگاه میتونه این باشه که ما بریم سراغ خود وحی ببینیم به اصطلاح این هدف و ضرورت وحی که اصلا وحی برای چی بناس نازل بشه، هدفش چیه، ضرورتش چیه، بعد از اون برم ساختار رؤیا و سیاق رؤیا و ماهیت رؤیا رو هم واکاوی بکنیم، بعد ببینیم که آیا میتواند رؤیا به اصطلاح و وحی رؤیا گونه میتواند اون در واقع هدف وحی رو و ضرورت وحی رو پاسخگو باشه، میتونه وافی مقصود باشه. حالا اینکه از کردم باز کل در واقع نقد نیست، یکی از فازهای نقد بود. به نظرم میاد توی مقاله جناب آقای دکتر ساجدی این فاز دنبال نشده و به اصطلاح به نحوی ما بیشتر رفتیم سراغ یک سری نقدهای جزئی و اونم جزئی محتوایی و به شکل جزیره و جزیره این دیدگاه نقد شده بدون اینکه اون شاکله کلیش و در واقع میشه گفتش که اون نمای منظومه وارش مورد توجه قرار میگیره و طبعا مقبلمات و معیداتی هم که جناب دکتر سروش به نحوی مورد نظرش هست که برخیاش هم جناب آقای یا به نحوی خواستگاه ها را بگیم اون انگیزه هایی که در پشت صحنه هست اونها مقفول واقع بشه. البته من میپذیرم این نکته رو که خود بیان آقای دکتر سروش تبیین نظریه ایشون نسبت به سایر مطالب ایشون خیلی متفاوته، یعنی ایشون در واقع شاید اشکال در نقطه اول در وهله اول به خود آقای دکتر سروش وارد میشه که آقای سروش در همون به اصطلاح بعد و امر از ابتدا تا انتها تقریبا اکثر جاها بیشتر خواستن با نگاه به خود قرآن و با به نحوی استنادات قرآنی خواستن نظریه خودشون رو مورد در واقع تایید قرار بدن و کمتر مثل سایر نظریات، چون مثل نظریه مثلا نگاه تجربی به وحی، مثل نظریه مثلا قبض و بسط و امثالهم، مثل نظریه پلورالیسم و امثالهم به عنوان نمونه دارم عرض میکنم که دیگه کاملا نگاه بروندینی شواهد و به نحوی مؤیدات دروندینی براش اتخاذ میشه بعد از تبیین کامل بروندینیش. اینجا اشکال به خود آقای سروش هم وارده که از بعد و هم از همون مقاله اول به نحوی این روش رو در پیش گرفتن و طبعا خب حالا شاید آقای ساجدی هم میگن خب با توجه به منهجه ایشون، ولی من تلقی نیستش که ما در مقام نگاه ناقدانه باید اون پارادایم فکری رو در نظر بگیریم و تو فضای فکری آقای سروش قرار بگیریم و ایشون رو تو اون فضا با توجه به اون ظرفیت نظریه و ابعاد ساختاری روش و محتوایش مورد نظر قرار بدیم. این یه نکته. یه نکته دیگه هم در همین راستا عرض بکنم خدمتتون شود که حالا اینم شاید نکته کلی باشه. خب آقای سروش 5 تا مقاله داره، یعنی بالاخره از سال 90 تا 92 تقریبا 3-94 ایشون 5 تا در واقع میشه گفت مقاله رو یادداشت کردن، از مقاله 6 تا من شوشمشو نگیدم پس احتمالاً شاید جدیدتر باشه. بله این 5 تا مقاله که هست ما باید در واقع توی بیان تبیین نظریه های سروش طبعا همه حرفای ایشون توی به اصطلاح اون بافت ذهنی ایشون دیده بشه، بعد در واقع درک کاملی نسبت به نظریه رسیدیم اون وقت بتونیم نقد جامعی داشته باشیم. تلقی من از مقاله این، البته رو کتاب یادو ساجدی در دست تعلیف دارم، من نسبت به اون اشرافی ندارم، تلقی من از مقاله این هستش که فقط ما یکی دو تا از مقالات رو خب عمده ارجاعات به مقاله اول، بعضا به مقاله دوم، یک مورد اگه من حالا الان خیلی گشتم یک بارم مثل که دیدم مقاله چهارم ارجاع داده بودید ولی الان پیداش نکردم، حالا به صورت یه ارجاع مقاله دو یه ارجاع مقاله چهار اگه باشه ولی عمدتا مقاله یکه. خب بالاخره 6 تا مقاله است، ما 6 تا مقاله رو باید کامل ببینیم و ارجاعات و استنادات هم کامل باشه، چه بسا ایشون در مقالات دیگه هم به نحوی هم شواهد هم به نحوی اون قطعات و به اصطلاح میشه گفتش که قطعات این پازل رو کاملتر کرده باشه، این پازل فکری که هست قطعات رو چیده باشه و کاملترش کرده باشه بعد همه رو یک جا دید. من کوتاه بکنم چند تا نقد جزئی تر من دارم نسبت به خدمتتون شاید خود حالا شاید نقدها و به اصطلاح نکاتی که حضرت عالی آوردید بعضیشو میگذرم یک دو تا مهمش عرض بکنم. یه نکته رو صفحه 40 مقاله آوردید، صفحه 39 من گذرا بگم حالا اگه شما فرصت کردید اینا رو جواب بدید. تنها در صورتی میتوان صوتی را کلام خدا دانست که اولا فاعل مباشران خدای سبحان باشد، در نقد اون توی افکاری که آقای سروش میاره که خب به نحوی همین خواب هم کار خدا میتونه باشه چون به اصطلاح توی افکاری رو داریم، میگید خدا تنها صوتی رو میتوانیم به خدا نسبت بدیم که فاعل مباشرش خدای سبحان باشه، اگه کل وحی رو به خدا نسبت نمیدیم. در آیه 51 سوره شورا میگه چی؟ میگه گاهی اوقات مستقیم، گاهی اوقات من برای حجاب، گاهی اوقات از طریق رسول، همش هم به خدا استناد داده میشه، پس لازمی است فاعل مباشر خدای سبحان باشه، این نه وارد نیست. در صفحه 40 دارید هیچ وحی قرآنی در رویا صورت نگرفته، این ادعایی است بلا دلیل، ما یعنی هیچ گونه دلیل قرآنی یا روایی نشون نمیده که وحی قرآنی به هیچ وجه در رویا نبوده یا نباید باشه و اتفاق معایدات داره که برخی از وحی‌های حتی رسول مکرم اسلام در رویا بوده. فقط یک روایتی رو زیاد ساجدش استناد کردن که تو روایت هم آمده یک مرزی بین وحی قرآنی با وحی رویایی گذاشته شده. من روایت رو هم رفتم توحید صدوق دیدم، روایت هم اصلا این نشون میده کلام الله لیسه به نحو واحد، من هما کلم الله به رسول، خود خدا تکلم میکنه. من ها برخی از وحیا ما قذف حوفی قلوبه، همون قذف نکت و فلقلب تو برخی زرو بازده. من ها رؤیا یوری هر رسول، یوری ها الرسول، خدا نشون میده به رسول رؤیا. و من ها وحیون و تنظیرون یطلا و یقرد، گوین که احتمالا اون نکته که فرمودید که در همین روایت هم مرز گذاشته شده یا تضادی گذاشته شده بین وحی قرآنی و رؤیا، گوین که این سه و چهار با هم کنار هم گذاشتید، یعنی قرآن رو وحی تنزیلی دونستید که هم گفت منه رؤیا و منه وحی و تنزیل یترا. اتفاقا منه وحی و تنزیل یترا اصلا ناظر به قرآن نیست، ناظر به چیه؟ ناظر مثلا به روح، ناظر به اصلت که ارواح موسی است که خود اون کتاب نازل شده، یعنی الواح وحیون و تنزیلون یطلا و یقرد، این ناظر به الواح موسی سب که الان دارم مثال از میکنم. و الا وحی قرآنی اینجا اصلا در عرض وحی رویایی قرار داده نشده. ما دلیل نداریم که بتونیم اثبات بکنیم که وحی قرآنی، هیچ آیه از قرآن در خواب پیامبر نازل نشده، بعضی دست کم دلیلی براش قائل نیستم و ندیدم دست کم. این هم یه نکته. این نکته آخرم از بکنم که به اصطلاح فرمودید رسول ویژگی های نبی، فرمودید به اصطلاح رسول در رؤیا، رسول در دیداری میبینه، سخن میگه، معاینه داره، ولی در روایت داره که نبی خدمتتون عرض شود که نه در خواب میبینه، در خواب هستش و در خواب میبینه ملک رو، ملک هم در خواب سخن میگه، ولی یعاینه رو در بیداری نمیبینه. اتفاقا دو تا نکته از بکنم در این جهت. رسول قطعا ویژگی های نبی رو داره، رضا همون روشی که نبی داره که در خواب سخن میگه، رسول هم قطعا داره. این روایتی که اومده به تفاوت بین رسول و نبی اشاره کرده، در واقع میخواد بگه که رسول یه قدم بالاتر از نبیه، نه اینکه اون ویژگی نبی رو نداره که پس رسول به ایش از در خواب. اتفاقا روایت هم که مراجعه میکنیم، حالا این بحث رو من تو این کتاب نظری فلسفی رو آوردم، روایت هم که مراجعه میکنیم دقیقا این روایت ما همه تایید میکنه که رسول آنچه را که نبی داره داره، ولی چی؟ نبی آنچه را که رسول داره نداره، لذا او هم اتفاقا در خواب میبینه. و این عجیبه که حالا شما به روایت استناد کردید، روایتی که دقیقا خلاف این رو در واقع بهش تصریح کرده که رسول هم در واقع در خواب از چیز اطلاع پیدا میکنه. از در واقع روایت کافی جلد 1 صفحه 176، مرد رسول من نبی، رابی سوال میکنه زراره از امام باقر، قال ان نبی الذی یرا فی منامه و یسمع الصوت ولا یعاین، این تو بیداری، و رسول الذی یسمع الصوت و یرا فی المنام، که تصریح میکنه از رسول هم صوت میشنوه هم تو خواب میبینه و یعاین، هم ملک رو بیداری میبینه. پس نفرمایید که به صورت پیامبر چون رسوله بس دیگه از ویژگی وحی نبوی که در خواب ببینه، اینا اشکالاتی هستش که به نبی گفته شده، ولی قطعا ویژگی های نبی رو هم خواهد شد. برخی نکاتی که بخصوص روایاتی که من برخی از روایات میادش کردم که قطعا قابل استناد نیست، حالا بحث دهیه رو که همدید ما رو نسبت به بحث دهیه رو بحث داریم، ولی روایات به روایات استناد کردیم که قطعا به لحاظ من سند رو وقت نکردم ببینم، ولی محتوا از مرحوم کراجگی نشده، ولی محتوا قطعا قابل استناد نیست. پیامبر میگه پیامبر خواب بود بیدار شد وضو نگرفت نماز خون، بعد پیامبر اعتراض کرد از اون گفتش که خواب ما مثل خواب شما نیست، قلب ما نمیخوابه. اینا خب قطعا قابل استناد نیست، اینا به لحاظ یعنی با روایات دیگه بحث سنجید. حالا من الان محدود کردم، ان شاء الله از بیانات استادی استفاده میکنیم.
خیلی ممنون. برای اینکه فرصت پاسخگویی برای جناب آقای ساجدی باشه، از یکی دو تا از حضار درخواست میکنیم اگر سوالی، اشکالی و نقدی دارن در خدمتشون باشیم. آقای دکتر قنبری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم. خیلی بهره بردم از اساتید محترم و خوشحالم که فرصتی فراهم شد و تونستم در خدمتتون باشم. بحث خیلی جالب بود و اینکه حضرت بزرگوار واقعا با انصاف علمی و خوبی بحث رو ترک کردن و درس آموز داره خودم شخصا خیلی چیز یاد گرفتم. من یه نکته خیلی وقت درگیرم توی بحث همین رویاهای رسولانه و احساس میکنم الان فرصت مناسبی است که از وقتی جمعا از حضورشان استفاده بکنیم. من خیلی خلاص و کوتاه عرض میکنم که بحث ببرم. اولا من به نظرم بحث در اون متنی یا به تعبیر دیگری در اون دینی نیست، و ثانیا بحث بیرون دینی هست، اما بحث بیرون دینی درجه اول هم نیست. ثالثا بحث بیرون دینی و درجه دومه، یعنی آقای دکتر سروش با توجه به بک‌گراند در واقع حوزه فکریش اینجا نه متکلمه نه مفسر، بلکه فیلسوف معرفت دینی است، یا به تعبیر فیلسوف علوم دینی است، یا به تعبیر خودش معرفت شناس دینه. یعنی همون روی کردی که در قبض و بسط تئوریک شریعت داره و معتقده یک بحث درجه دو رو مطرح کرده، به نظرم اینجا هم کاملا با همون روی کرده رو آغاز میکنه و یک روی کرده کاملا درجه دو. اگه این پیش‌فرض بنده رو بپذیرید، برای نقد بحث، برای نقد نظریه سروش ما نمیتوانیم به آیات و روایات استناد بکنیم. یعنی باید بریم به طرف این که ببینیم چه نقطه عظیمتی در یک بحث درجه دومیشون اختیار کرده. آیا اون مبانی قابل دفاع هست یا قابل دفاع نیست؟ یعنی صرف این که آیا دکتر فرمودن بیرون دینیست، این خورده مبهمه، چون کلام هم میتونه مباحث بیرون دینی توش وجود داشته باشه. کلام عقلی ما مباحثش بیرون دینی است. گاهی که ما میگیم ارشاد به حکم عقل است. یعنی در واقع ما یه مبانی بیرون دینی داریم، بر اساس این مبانی بیرون دینی یک الهیاتی رو صورت بندی میکنیم و بعد بر اساس این الهیات ما متن رو حتی شروع میکنیم به فهمیدن. لذا بین این سه تا مقام باید تفکیک بکنیم. و سروش از قبض و بسط تا رویاهای رسولانه به عنوان یک فیلسوف معرفت دینی و معرفت شناس دین داره مطرح میکنه، و اگر این گونه باشه ما یک پرسش اساسی از آقای سروش داریم. سروش داره به این پاسخ میده، اون اینه که آیا معرفت دینی اگر فقه به عنوان مصداقش باشه و اخلاق مصداق به اصطلاح معرفت دینی باشه و رشته دیگری به نام الهیات روایی مصداق دیگری از حوزه معرفت دینی باشه، سخن اینجاست که این معارف دینی، این معرفت‌های دینی در چه پیش فرض معرفتی، به چه پیش فرض معرفتی مستوارند؟ یعنی اون معرفت بشری که پیش فرض فهم عالمان دینی در فهم متن دینی بوده از کدام؟ این سوال سوال کاملا بیرون دینی و درجه دو هست. یعنی بررسی پیش فرض‌های یک حوزه معرفتی، بررسی پیش فرض‌های رشته های مختلف معرفت دینی نه کار متکلم است، نه کار مفسر، نه فقیه، نه عالم علم اخلاق. کار فیلسوف اخلاق، فیلسوف معرفت دینی، فیلسوف کلام، فیلسوف فقه. و ایشون کاملا از این منظر داره بحث میکنه. اگر این گونه شد، من به نظر من با آقای شاکر بیشتر میتونم همدلی بکنم. یه سوال مطرح میکنیم، فیلسوف معرفت دینی وقتی معرفت دینی رو موضوع مطالعه خودش میگیره، در تاریخ معرفت دینی چه دیده است که این رو کشونده تا پیشنهاد تازهی رو ارائه بده؟ از اونجاست که ما اصلا نگاه به متن نداره، اگرچه آغازش به تعبیر شما نوشتش گول زننده است، ولی ما باید بدونیم چگونه این رو باستانی باید بکنیم. وقتی متن رو شما نگاه میکنید میبینید ایشون نه اینکه با قرآن مستقیما مواجهه داشته باشه، حتی اون مشاهده این شواهد سگانه از قطب داره مطرح میکنه. یعنی چه؟ یعنی به مفسران و به عالمان دینی نظر داره. معرفت دینی موضوع مطالعه است، نه عالم واقع. علم شناسی است، نه واقع شناسی. اگر علم شناسی است، ما باید ببینیم در طول این تاریخ چند ساله ای که معرفت دینی شکل گرفته است، چه معضل، چه نابسامانی در اون پیش اومده. چون بر اساس قبض و بسط تئوریک شریعت، معرفت دینی مبتنی است بر معرفت بشری. بر اساس نظریه بعدی او، یعنی در بسط تجربه نبوی و رویاهای رسولانه، معرفت شناس دین وظیفه داره عیبها رو پیدا بکنه، تنقیب بکنه بر اساس دوره قبض و بسط تئوریک شریعت. من سروش الان عیبی رو پیدا کردم، اون عیب این است که عالمان دینی تا به امروز پیشفرض به نام زبان بیداری داشتن. شما باید پیشفرض زبان بیداری رو بذارید کنار، به جای اون زبان رویا رو استدلال اتفاقا آورده، برخلاف فرمایش های ساجد من اتفاقا معتقدم کاملا استدلال آورده، اما استدلالش قیاسی نیست، استقرایی نیست، بلکه از بست اکسپلین از بس اکسپلینیشن استفاده کرده، از استنتاج بهترین تبیین استفاده کرده، و این رو به صراحت در مقاله ششم و پنجمش خودش این رو ذکر کرده. اگر این گونه باشه، من به نظر منظر و زاویه نگاه خودمون رو به این مقاله باید عوض بکنیم، از نو باید بازخوانی بکنیم، حداقل به ذهن من. یعنی نگاه درجه اول به درون دیدی یا بیرون دیدی نباید داشته باشیم، یک نگاه درجه دوم به عنوان فلسفه معرفت دینی رو باید داشته باشیم و از نو به نظرم باید مسئله تفکر بشه. اصلاحی میکنه، من فقط این رو ترک کردم که اسامید رو به نطق بیارم استفاده بکنم.
خیلی ممنون. من از بقیه حضار اصلاحی میکنم، فرصت نیست و اصلا خیلی وقت نداریم در خدمت آقای ساجدی باشیم.
حالا ببینید کسی سوالی داره این وقت
فرصت نیست. من از
کاش ما کوتاه‌تر سوالات می‌کردیم، اشکالات رو اول می‌شنیدیم، بعد در تبیین مطلب لااقل به این سوالات در اون میشه که به ذهن ما میرسه توجه میکردیم. مقدمه آخری شروع کنم بحث. بله، در سرم و استنتاج بهترین تبیینه از این روش وارد شده، ولی ما همین روش تبیینشه برش اشکال داریم. یعنی شواهدی که ایشون خواسته تبیین کنه تا به این نتیجه برسه، به نظرم شواهد تمام نیست و دیدگاهشون رو ثابت نمیکنه. و ما هم اتفاقا از همین نگاه، البته این اشکال های من این رو قبول دارم که یه مقدار، یعنی یک بحث فراتری که به مبانی بیشتر توجه میکردم جاش خالیه، فرصت نداشتیم در اینجا و نخواستم بهش بپردازم. همین الان باز یه بخش اندکی از بحث رو بشه اشاره کردم. این بحث مبنایی رو من همون ابتدا فقط گذرا عرض کردم که این مبانی مختلفی هست که میتونیم بهش بپردازیم. الان من نرسیدم که بخوام بگم که آیا ایشون مبنای مثلا زبان شناختیش، مبنای معرفت شناختیش قابل پذیرش هست یا نه. یه وقت این بحث جای خودش داره. البته در بحث تجربه دینی ما در همون نگاهی که ایشون داشته، ما در مقاله‌ای که اشاره کردم در جام تبیین کردم، عرض کردم که دیدگاهی که در بحث تجربه دینی مطرح میکنه قابل دفاع نیست، به همون روشی که خود ایشون بیان کرده روش هم اونجا تبیین کردم در همون مقاله قبسات. ولی خب اینجا فرصت دارم، ولی خب قبول دارم که اینجا من این بحث رو بهش وارد نشدم. ضمناً من اینجا باید از بنده زادان تشکر بکنم، این چون مقاله حاصل تلاش های بنده زاده حامد ساجدی که اینجا حضور دارم و مایل بودم ایشون هم بیان یه چیزی مطرح بکنن. ایشون زحمت زیادی کشیدن در این مطالب، در تبیین بحث و این مقاله هم مشترک با ایشونه، کتابی هم که بنویسیم مشترک با ایشونه و ایشون خیلی زحمت کشیدن برای تبیین و تحلیل و نقد و بررسی و من مایل بودم ایشون هم بیام خودشون هم وارد بحث بشن، ولی خب نمیدونم چرا عقب نشستم. این رو هم حالا در این فرصت بسیار بسیار محدود که البته قبول دارم بحث نگاه مبنایی رو میتونیم بهش بپردازیم، بحثمون بر سر این هست. ببینید این که مشکلی رو آقای سروش دیده به خاطر حل مشکل یک پیشنهاد مطرح کرده، این هیچ دلیل موجهی بر صحت کلامشون نداره باشه. همه مطالبی که تا حالا در طول تاریخ اسلام شما باید مشاهده کنه، همه روشنفکران چه درستش چه غلطش هر چه خواستن بگم که بسیاریشون به خاطر بوده که مشکل خواستن حل کنن. گاهی مشکلات کلی تر بوده به نظرشون رسیده، گاهی مشکل جزئی بوده، خواسته یه مشکلی رو حل کنه، به خاطر اینکه مشکل رو حل کنه دیدگاهی مطرح کرده. من تو کتاب زبان قرآن، زبان دین و قرآن، دیدگاه های کسانی که زبان قرآن رو غیر معرفت بخش میدونن و از دیدگاه ویتکنشتن هم متأثر شدن تبیین کردم، میتونم اول مراجعه کنم به دقت، هم ادله ویتکنشتن رو تحلیل کردم، هم مبانی قلبیش رو توضیح دادم، هم تأثیر آقای از اونجا تبیین کردم و بعدم نقد و بررسی کردیم. همه یه مشکل رو احساس میکنم، ولی مشکل به چه قیمتی؟ شما نصف حامد ابوزید یه مشکلی خواسته درست بکنه، باره این مطلب شده حل بکنه، یه مشکلی خواسته حل کنه، این مطلب مطرح کرده. کسانی که واقع نمایی در زمانی که کسانی که واقع نمایی قرآن هم رد کردن، که من نمونه هایی رو آوردم در اون کتاب و مفصل بشه اشاره کردم، اصلا سریع هم میگه داستان قرآن داستان واقعی نیست، می‌خواسته یه مشکلی حل بکنه. حتی اینا خیلیشون واقعا قصد دلسوزی هم داشتن، یعنی می‌خواستن این کار بکنن که بابا این مردمی که الان اینقدر نگاه به علم مطرحه یه کاری بکنن پاسخ بدن این مشکلات را، یه چیزایی ما نگیم که خیلی عجیب غریب باشه برای الان. خواسته مشکل حل بکنه، ولی از همونه که از ترس خلاصه از خور حلیم تودی گفتاده. این بحث اینجاست، بله مشکل مطرح یه مشکلی بوده، ولی مشکل داری به چه قیمت شما حل میکنه آقای سروش؟ حرفمون اینجاست آقای. این مشکلاتی که شما گفتن مشکلات موردی که آقای دکتر اشاره کردن، اینا مشکلات موردی بود که در موردش ما چگونه تفسیر کنیم آیات مربوطه به سجده را، چگونه تفسیر کنیم این که اینا شما اینا مفصلا بحث کنیم. باید ببینیم که این آیات متشابه رو یا آیاتی که عرض کنم در قرآن هست ما روش بحث داریم، اینها راه حلش چیه؟ راه حلش این هستش که آقای دکتر سروش میفرمایند که ایشون چیکار کردن؟ ایشون به همون روش بهترین تبیین وارد شدن و ایشون هم به قرآن آیات مستناد کردن، خواستن از طریق آیات روایات، یعنی به یک نگاه به یک شناختی به این متن مطالعه کنن، بررسی کنن، به این نتیجه برسن. ما هم از همون آیات روایاتی که ایشون استشهاد کردن گفتیم اینها دلیل شما رو تبیین نمیکنه. این نه تنها بهترین تبیین نیست، بدترین نزدیک به بدترین تبیین. صرف اینکه من یه چیزی بیان کنم بگم این تبیینه که قابل دفاع نیست. شواهد بله، ببینید نتیجه‌ای که ایشون میخوان بگیرن این نتیجه عامه نسبت به همه آیات، نسبت به آیات توصیفی و هنجاری، نسبت به آیات خودشناسی، راهران شناسی، آخرت شناسی، نسبت به همش این نتیجه ایشون میخوان بگیرن بدون استثنا. هم در بحث قبض و بست مشکلشون همینه. ما اجمالا از این که رابطه داره دین با معرفت، معرفت های دینی متأثر از معرفت دینی بحثی نداریم. کسی مگه ما با قرائت متعدد اشکالی داریم؟ بعد میگیم قرائت متعدد اما این همش درسته به یک اندازه؟ یعنی اشون هم در اونجا مشکلشون همین مشابهش در اینجا دارم بیان میکنم. در مورد دهیه کلبیانه بنده من اونجا البته اینجا نرسیدم توضیح بدم. بله این که اینها مکاشفه است، یعنی ما هم نمیخوام بگیم که اینا با چشم ظاهر و گوش ظاهر مثلا شدن، اینا در عالم مکاشفه اتفاق افتاده و برای علمای ما اتفاق افتاده، چیز عجیبی نیست که بگیم برای پیامبر نمیتونه اتفاق بیفته. در عالم مکاشفه جبرئیل میاد بهش میگه مطلب رو بیان میکنه، دیگران هم نمیبینن. البته ممکنه در موارد اندکی به دلایلی حالا یه مورد مشاهده بشه و در تاریخ هم آمده، ولی موارد بسیار نادر. اما غالبش در عالم مکاشفه بوده، پیامبر بوده و از جبرئیل، اشکال هم نداره. و این که مکاشفه رویایشون مکاشفه است، نخیر ایشون یه پله اونجا موندن بالا. ایشون رویات همه شواهدی که دارن بیان میکنن تأکید دارن بر تحلیل رویایی نه مکاشفه ای. اصلا تعبیرشون اینه، چون بحث مکاشفه با بحث رویا فرق میکنه، تحلیل ماهیتش فرق میکنه، عواملش فرق میکنه، راه اصلا مبعد مطالبش با هم فرق. ایشون تمام هنری که به خرج دادن این که دقیقاً در اصل رویا، این که ما دایره رویا رو توسعه بدیم بگیم منظور رویا مکاشفه است و مکاشفه هم ما موافقیم و اینکه اگه اینجوری باشه اصلا اختلافی با هم نداره. شما میگه شما هیچ آیه رو هم ندارید تفسیر کنید، همه رو تعبیر باید بکنید. کی باید تعبیر کنه آیه رو؟ آیات احکام رو کی باید تعبیر کنه؟ سر میگه هر چقدر هم سری هم باشه ظاهر هم باشه شما باید تعبیرش کنید. کی تعبیر کنه؟ این کتاب میتونه منو هدایت کنه؟ یک کتابی که نیاز به یک معبری داره که اون معبرش هم نه پیامبر نه امام، اونا که همشون گفتن این تعبیر نیست و تفسیره، خب لسان ائمه، لسان هم اگر ما قرار تاریخ هم نگاه کنیم، اگر قرار نگاه بیروندینی هم داشته باشیم، باید بریم خود اون کسانی که در صدر اسلام با این کتاب سرکار داشتن اونها رو ببینیم، ببینیم برداشتشون درست بوده یا غلط بوده. اگه اونا به آیه قرآن توسط کردن، ظاهرش رو در مورد دیدن و عمل کردن، اونا خطا کردن، ائمه معصومه اشتباه کردن، نمیفهمیدن این مقدار. این که مشتبه آیات مجمل وجود داره، این مواردی که اشاره کردن همش درسته، اما نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم چی؟ این مثل نشه بگیم یه اجمالا یه احتمال خطایی در عالم وجود داره، پس ما قادم میشیم به آنارشیزم و معرفتی ترمو شده را. حالا که خطا وجود داره اصلا ما در به معرفت میبندیم کنم. ما قبول داریم اینو خواست مشکل حل کنه، ولی این مشکل تیشه و ریشه یاد زدنه. یعنی هیچ آیده شما نمیتونید، ظاهری نداریم دیگه، محکم معنی نداریم. تعبیر دیگه در عالم رویا حتی تأثیر میکنه، حتی آیاتی که در عرض کنم که چه ظاهرش چه متشابهش یکی یکی اینا رو تاکید میکنن. ما هم استدلالمون درون‌دینی نبود، ایشون خودشون به روایات استناد کردن. ما عرض کردیم این روایاتی که شما استناد کردین دلالت نداره، هم ایشون خودش در روایت امیرالمومنین استناد میکنه، ما داریم یه روایت ناتمام. ایشون خودش داره به آیه قرآن استناد میکنه، میگیم در روایت ناتمام. تعبیر غلط، تعبیر به احترام وجود داره. ما نیومدیم که از جیبمون یه وقتی من میگم بسم الله الرحمن الرحیم آیه سروش حرفای شما غلطه. چرا؟ اصلا من مقاله رو میذارم کنار. یک، قرآن گفته این کتاب خداست، تموشه دارم. اینا میگن رویشه اشتباه. من دارم میگم شما استناد کردید به اینا، شاهد آوردید که این آیه قرآن درش یک سره مخاطبه است، مشاهده است و هیچ مخاطبه ای مطلقا نیست. میگیم اینو نه باشه. دوم، میفرمایید که این مشاهده فقط در عالم رویا اتفاق افتاده. میگیم اینم نه باشه. بعد میفرمایید که اینها در عالم رویا بوده و فقط باید تعبیر بشه. میگیم اینم فسادش نه باشه. یعنی از همون رویشی خود شما وارد شد، ما وارد شد. بله، اگه یه روایتی ما استناد کردیم سندش ضعیف بود یا ایشون استناد کرده خودی سند ضعیف باشه، از اون کانال باید بررسی کنیم. ولی این که ما به روایت استناد کنیم دقیق نمیشه که این که ما بگیم آقای دکتر فرمودن این نقضا نمیتونه این نظریه رو باطل کنه. نظریه در صورتی ثابت میشه که بتونه از شواهدش دفاع بکنه. شما آیه آوردید، روایت آوردید، خب این دلالتش ناتمامه، بگم حرف شما درسته. ممکنه ایشون تو ذهنش دلایل داشته باشه که اینجا نیاورده، خب باشه من نمیدونم. ولی این دلایل باید اثبات کنه. ایشون با همین تبیین خواسته من از چه برسه. بنابراین این که مرحوم علامه فرمودن ما اینا همه رو باش موافقم، این که روایت آحاد همه اینا درست داره جاش، ولی همون مقداری که ایشون به روایت مراجعه کرده ما به روایت مراجعه میکنیم. و ما هم نمیگیم یه نگاه عرض کنم که واقع این که به خاطر دو سه تا اشکال این فقط اساس اینجام نداره، ما اندیشمندان دیگه هم داریم. ما اندیشمندان نشدیم به خاطر یه نگاه تجربی همه آیات غیبی قرآن رو گفتن نفع کردن. برید تفسیر قرآن آیات چیزی ببینید، آیاتی که بوی اعجاز از توش در میاد، چون نگاه پوزیتیویستی بوده سلسل رحمت خان هندی، چون یه ذره بوی اعجاز از توش در میاد که با اون تچارت های ماده قابل جمع نیست، تفسیر دیگه بکنید. خب این با معنای تجربه گرایی مشکل داره، شما باید ببینید معنا درسته. ما هم من در بحث معناشناسی مقاله دارم، نظریه مطرح کردم، اگر جای لازم باشه حاضرم در مباحث مبنایی این کار، مباحث معناشناسیش، مباحث زبانشناسیش، مباحث هرمنوتیکش، هر جا باشه جلسه باشه حاضرم از اون کانال هم وارد بحث بشم، مطلب ایشون رو مطرح کنم ببینیم میشه دفاع کرده نمیشه.
همین بحث هم چرا اینجا تصدیر
نکرده؟
چرا
بحث
زبانشناسی
کنه؟ زبانشناسی در نهنده واسه روش نمیده؟ من چرا نمیده؟ عرض کردم این نقصی بود که من ادعا کردم. نه تو کتاب خیلی وارد، من تو کتاب زبانی نمیدهش بحث کردم دیگه، اونجا تکرار نکردم.
ببین دیگه
دیدگاه رویانگاری نمیشه. اینو داریم دیدگاه دکتر سروش رو من اونجا نقد کردم، دیدگاه قبلیش رو در زبان رویانگاری. البته مختصر ما در اونجا وارد شدیم ولی به تفصیل وارد نشدیم. این ولی این آقای جناب دکتر شاکرم بحثشون فقط بحث مبنایی نیست. ایشون میفهمند که ما ایشون خواسته یه راه حلی بده ما چیکار کنیم که این تبع آیات متشابه این آیاتی که اینجوری بود. ببینید این که مثلا یه آی ما مثلا میبینیم قرآن می‌فرماید الحمدلله رب العالمین، یا میگه که عرض کنم که این آیاتی که مثال زدن ما چیکار بکنیم؟ میگیم خدا خودش داره میگه، خودش داره میگه الحمدلله. یه وقتی آدم یه تو کوچه کاغذ پیدا میکنه نمیدونه مال کی این کاغذ، توش نوشته ده ها حد آدم در موردش میزنه، این ممکنه نویسنده جای الف باشه، ب باشه، جیم باشه، دال باشه. یه وقتی شما این عبارت جمله رو در یک کانتکستی پیدا میکنید که یه پیامبریه، ادعایی داره، مطالبش رو بیان کرده، بعدم کتابت کرده، تو اونجا میگه الحمدلله رب العالمین، خودش هم ده ها قرینه آورده که من کلام خدا رو دارم بیان میکنم. قرینه داره که اینجا کی داره میگه. ولی آدم تو کوچه کاغذ پیدا کنه ندونه نویسندش کیه، اینجا این سوال هست. ولی وقتی قرائن وجود داره در یک مجموعه است، اینجا من نمیتونم شک کنم بگم این حرف به اسم حرف خداست یا حرف پیامبر یا حرف شخص سومیه. بنابراین ما باید به قرائن توجه بکنیم و فکر میکنم این بحث در وضعی جایی داره که بیشتر من مایل بودم که دوستان این جلسه آقایون اساتید ادامه پیدا بکنه و اصلا دوباره نقدها رو بشنوم، تکمیل کنیم و بریم جلو به یه نتیجه برسونیم.
این جلسه
دیگه میخواد. بله، یعنی در حال من مایلم که بحث این کنم رو کردیم.
بله، این در حالت شما آره
من مایلم که
شما
یه ساعت میشه
وقت
میخوانی خونه میشه
که یه ساعت شما یه را سوار داری
شما
یه را
سوار
داری
من مایه شدم. حالا من هنوز تازه قشن و تازه رو نکنم. نه بهتر بود که اول ازم یه جلسه دیگری باشه. ما آقای دکتر پیشنازه حدی هم آقای دکتر هم بیارن مکارم آقای دکتر هم باشن
یه نمان نمان
ان شاء الله استفادهشون واقعا مایلیم که از اساتید بشنویم.
زینت بعد بینم.